أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که یک بار دیگه در دارالمؤمنین نسیم شهر خدمت شما عزیزان شرف حضور دارم و امیدوارم که این ایام حساس که تا جشن‌های 40 سالگرد انقلاب و روز 22 بهمن 70 روز دیگه باقی است، این ایام رو بتونیم به خوبی به جمع‌بندی و ارزیابی 40 سال گذشته انقلاب و جمهوری اسلامی بپردازیم و آنچه در این 4 دهه بر مردم ما گذشت و تحولاتی که رخ داد تا در این جایگاه قرار بگیریم که در تاریخ هیچ یک از انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام چنین 40 سالی بر بشر نگذشت، این دوره استثنایی رو بتونیم در این 70 روز باقی مونده تبیین و تحلیل کنیم. ضمن اینکه همونطوری که آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی جدی خودشون رو اعلام کردن که جمهوری اسلامی 40 سالگرد پیروزی خودش رو نخواهد دید، به گفته آقای جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ که رسما اعلام کرد که برنامه آمریکا اینه که ایران 40 سالگرد انقلابش رو نبینه. حالا در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه، بالاخره چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش ریشش هم بسوزد. همطوری که دیروز جورج بوش پدر از دنیا رفت، 7 رئیس جمهوری که تا حالا تلاش کردن ایران رو، انقلاب ایران رو براندازی کنن، یعنی کارتر، ریگان، جورج بوش پدر، کلینتون، جورج بوش پسر، باراک اوباما و اخیراً هم دونالد ترامپ، یکی پس از دیگری دارن میمیرند و انقلاب اسلامی هنوز مسیر خودش رو ادامه میده. تبیین این نکته، تبیین این دشمنی ها، تبیین این حرکت های رو به جلو یک مسئله کلیدی است. ارزیابی جمهوری اسلامی، ارزیابی کیفیت پراید داخل کارخونه اتومبیل سازی ما و وضعیت آسفالتی که شهرداری ها متوجهش هستن و بعضی از مشکلات مثل مسائل معیشتی اولیه مردم، خیلی از اینا شاید مسائل اصلی نباشه، چون انقلاب ما یک انقلاب معیشتی و اقتصادی و انقلاب کمونیستی نبود که مردم با دغدغه نان و دغدغه شغل و دغدغه زندگی دنیوی حرکت کنن. درد مردم دینشون بود، درد مردم حقیقت بود، درد مردم اسلام بود، انسانیت بود. امثال حججی ها که نسل جدیدی هستند که به شهادت میرسند بعد از 40 سال، اینها هم درد نان و درد معیشت و مناسبات مادی و این حرفا رو ندارن، چون همطوری که عرض کردم الان بعضی از انتظارات و توقعات در جمهوری اسلامی سقوط کرده در حد مسائل معیشتی خود. همین حرفایی که چپ‌ها و کمونیست‌ها اول انقلاب می‌زدن که شعارشون رو بعضی دیوارا هست، حالا مناطق قدیمی تهران یا جای دیگر رو برید باز بعضی رنگ شعارهای قدیمیشون باقی مونده، شعارشون این بود نان، مسکن، آزادی. انقلاب کنن برای نان و مسکن و آزادی. امروز ما مشکلات معیشتی داریم، مشکلات سوء مدیریت داریم، فساد اقتصادی و فساد مدیریت داریم. در اینها هیچ تردیدی نیست، در این که باید مبارزه کنیم تا فساد در جمهوری اسلامی زدوده بشود و اصلاح سیستم صورت بگیره که کسی تردیدی نداره. در این که مردم مشکلات معیشتی دارند و باید این مشکلات حل بشه و رفع بشه کسی تردیدی نداره. اما در این که کل جمهوری اسلامی و کل اسلام رو ما خلاصه کنیم در مشکلات این چنینی، این تلقی ناسوابی است. یعنی محدود کردن یک حرکت عظیم مردمی در 40 سال پیش و 40 سال استمرار اون رو خلاصه کردن در مشکلات معیشتی و بعد این مشکلات معیشتی رو کارنامه جمهوری اسلامی بگیری، یعنی طرف ممکنه بیاد بنویسه تو فضای سایبر که 40 سال حالا بیکاری و چه و چه و چه. خب میدونید اون جوامعی که تو چشم مردم برجسته شدن، مثل جوامع غربی یا شرقی، از ژاپن تو شرق گرفته تا اروپا و آمریکا در غرب، خودشون امروز تو این قضایا از ما مشکلاتشون به مراتب بیشتره. اگر امروز 10-15 روزه که توی پاریس تبدیل به یک میدان جنگ شده و شما وقتی تصاویرشون رو میبینید، خب تا الان 3-4 نفر که کشته شدن، حدود 700 نفر مجروح شده، آخرین آمار مال امروز صبحشون هم که حدود 1300 نفر تا حالا دستگیر شده. یعنی پاریس به عنوان پایتخت فرانسه، کشوری که تحریم نبوده 38 سال، کشوری که جنگ نداشته، کشوری که مشکلی با به رسمیت شناختن اسرائیل نداشته، کشوری که نیروهای انقلابیش رو نفرستاده تو سوریه و جای دیگه، کشوری که بر سر زنانش چادر و مقنعه نیست، همین ادعاهای مربوطه‌ای که بعضی‌ها تو کشور ما مطرح می‌کنن که آقا به این دلیله که ما مشکل معیشتی داریم، ما با آمریکایی‌ها ارتباط نداریم، اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسیم، در سوریه و لبنانی موشک بالستیک تولید کردیم، زنانمون حجاب و پوشش دارن، کاباره‌ها و دانسینگ‌ها و نایت کلاب‌ها و خونه‌های فساد رو نمی‌ذاریم باز بشه، علنی بشه، به این دلیل ما مشکل اقتصادی داریم چون اینا رو داریم. اما خب چرا مردم فرانسه ریختن توی خیابون؟ یه کسی این سوال رو مطرح کنه، الان در خیابون‌های فرانسه چه خبره؟ چرا در پاریس مردم توی خیابونن؟ گفتن جنبش ضد سرمایه‌داری دیگه، جنبش معیشت و غیر و ذلک. مگه اونجا مشکل معیشت وجود داره؟ بله. مشکل اقتصادشون چیه؟ 2.2 تریلیون دلار اقتصاد فرانسه بدهکاری داره. فرانسه 2200 میلیارد دلار، یعنی 2.2 تریلیون دلار بدهی داره. به کی؟ آها، این اون چیزیست که غرب‌گراها نمیگن. خب این به تکیه کنه با آمریکا دیگه. خب آمریکا که وضعش بدتره، آمریکا 21 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی تقریباً 10 برابر فرانسه بدهی داره. خب برن از ژاپن بگیرن، ژاپن 12 تریلیون دلار بدهی داره. به قول رهبری، این آمریکا با این بدهی بالایی که داره، اما اینا که گفتن بابا ماها محاصره ایم، اینا ما رو تحریم اقتصادی کردن، اگر اینا این تحریم ها رو بردارن مشکلات ما حل میشه. با تحریم هیچ مشکلی از ما حل نمیشه. همونطوری که قبلا 5-6 سال پیش هم گفتیم که آقا مذاکرات بیفایده است، اقتصاد جهان دچار فروپاشی شده و هیچ امیدی به آینده اقتصاد جهان نیست، همه دارن مرزهای کشورشون رو میبندن، خود آمریکا داره مرزهاشو میبنده، بین آمریکا و مکزیک 3700 کیلومتر مرز زمینیه، دارن دیوار میکشن که از مکزیک کسی نیاده بره. آمریکا اعلام کرده از 7 کشور که یکیشون ایرانه، متخصصین نباید بیان آمریکا. از ایران که کارگر که نمیره آمریکا، شاخص‌ترین دانشجوهای دانشگاه فنی و پزشکا و مهندسا میرن. میگه یه پزشک شما میاد، یه پزشک آمریکایی بیکار میشه. درها رو دارن میبندن، بهش میگن سیاست درهای بسته. از آمریکای لاتین نیان، از اروپا نیان، از شرق نیان. به چین میگه که تو کالاهات وارد کشور ما میشه باید 24% تعرفه ببندیم بهشون، یعنی نزدیک 1/4. اگه 1% دیگه اضافه میکرد 24% میشد 25% میشد 1/4 تعرفه. یه دفعه اقتصاد چین رو دچار مشکل. این وضعیت درباره انگلیس هم هست. شما شنیدید که انگلیس در یک بازی به نام بازی برگزیت خارج شد از اتحادیه اروپا. آقا انگلیس چرا در از اتحادیه اروپا جدا میشه؟ مگه همه نمیان اتحادیه بشن، جمع بشن دور هم؟ چون مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا زیاد شده. یونان که با بدبختی زیر بغلشون نگه داشتن تا سقوط نکنه، مجارستان و نمیدونم پرتغال با بدبختی زیر بغلشون گرفتن. فشار اقتصاد 28 کشور اروپا رو دوش 3 کشور بود، دوش آلمان، فرانسه و انگلیس. فرانسه که دیدید چه خبره وضع اقتصادش، مردم به سمت خیابون، الان 15 روز کشت و کشتار. انگلیس هم که دید بابا به شکم مردم خودش نمیرسه، باید بره هزینه کنه بیرون، خب اومد جدا شد، گفت من از اتحادیه اروپا میرم بیرون. چون انگلیس یه جزیره است، بیرونه، عملا سیاست درهای بسته رو شروع کرد که منابع مال خودشون و شغل مال خودشون، چون با اتحادیه اروپا هستن، هر اروپایی میتونست کالاشو ببره اونجا بفروشه، نذارن کالا بیاد اونجا فروخته بشه، کالای خودشون رو فقط بخرن. همین شعر زیبایی که این جوانای ما اینجا الان خوندن خیلی ایده قشنگی بود. من ایده داخل این شعر این جوانا رو حتما میرم به یه برند تبدیل میکنم توی مباحث نظری. چون ما زمان دفاع مقدس میگفتیم جنگ جنگ تا پیروزی، اما این ایده قشنگی بود که این بچه ها اینجا زمزمه کردن که جنگ جنگ تا پیروزی در این جنگ اقتصادی. یعنی این جنگ اقتصادی اینقدر ما باید شعار جنگ جنگ تا پیروزی بدنیم، چون ما برای پیروزی در جنگ اقتصادی از هیچ راه دیگه نمیتونیم وارد بشیم. دشمن جنگ اقتصادی شروع کرده، جنگ ارزی شروع کرده، جنگ تجاری شروع کرده، محاصره اقتصادی شروع کرده، ما با راه دیگه‌ای نمیتونیم مشکل اقتصادی رو حل کنیم الا جنگ اقتصادی. خیلی این ایده قشنگ بوده و اون شاعری که این شعر رو سروده و این جوانایی که این رو به زیبایی ارائه کردن، این یک برنده. من حتما از طرف شما این رو تو فضای دانشگاهی به یک مسئله اصلی تبدیل میکنم که جنگ جنگ تا پیروزی. در جنگ اقتصادی شعار ما اینه که جنگ جنگ تا پیروزی. حالا آمریکا سیاست درهای بسته رو شروع میکنه، نمیذاره کسی بیاد و بره، کالای زیاد بیاد و بره. انگلیس درها رو میبنده، کالای نیاد و بره تا بتونه اقتصاد خودش رو رقم بزنه. چین سیاست درهای بسته رو شروع کرده که واردات صادرات از بیرون زیاد واردات نشه به چین، چین بتونه کارشو جمع جور کنه. همه اقتصادهای به اصطلاح برتر دارن این کارو میکنن. ما وایسادیم عزا گرفتیم که چرا درهای کشور باز شده نمیذارن ما کالا وارد کنیم. خب هرچی وارد کردیم تو این سالها تولید کننده داخلی نابود شد دیگه. یه خیانتی شد و یک سهلنگاری شد. اینجوری تو مردم و جوونا جا انداختن که آقا الان تمام دنیا اوضاع گل و بلبلیه، فقط در ایران مشکل داریم چون ولایت فقیه داریم. تمام دنیا الان در آرامش مطلق و راحتی هست، فقط ما تو ایران مشکل داریم چون قاسم سلیمانی داریم رفته توی سوریه داره میجنگه. اصلا مشکل اصلی ما بابت اینه که ما اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم. خائنان و مزوران و خناسانی آمدن چنان تو رسانه‌های ضد انقلاب و فضای سایبر و تریبون‌های داخلی این موضوع رو جا انداختن که الان تلقی مردم اینه که همه نون مردم زده شده رفته تو سوریه و ما اگر از سوریه بیایم بیرون و موشکامونم بدیم بره وضعیت درست میشه. اما تمام اون مدعیان رسانه‌ای الان در قضیه 10-15 روز گذشته کشور فرانسه سکوت کردن. من از جوونا میخوام موضوع فرانسه رو دنبال کنن، چون از امروز کشیده به بلژیک. اینا یه جلیقه‌ای میپوشن، جلیقه‌های زرد، اسمشون شده جنبش جلیقه‌های زرد. این کارگرای محترم شهرداری لباس میپوشن که معلوم باشه که اینا دارن کار میکنن، لباسشون شب رنگ باشه، روشن باشه، تو شب و تاریکی ماشینای در خود نخواسته بهشون نزنن. از اون جلیقه‌ها اینا برداشتن پوشیدن برای که لباسشون مشخص باشه. الان تو این عکس‌ها و تصاویر و فیلم‌هاشون هم که می‌بینید دارن کتک می‌خورن، این جلیقه‌ها تنشونه. اسمش شده تو اروپا جنبش جلیقه‌های زرد. که حالا از امروز تو بلژیک هم این آتش شروع شده. اما متاسفانه انقلاب اسلامی در این حرکت عظیمی که تونست تو معنویت در جهان ایجاد کنه، جریان انقلابی نتونسته بگه بابا انقلاب سازوکارش چیز دیگه بود، فروکاست ارزش‌ها در جامعه دینی به معیشت مردم و بعد معیشت مردم رو وصل کردن به ارتباط با بیگانگان و کفار، این ظلم مضاعف به انقلاب و به اسلام و به شهدا و خون شهدا بوده. از این رو ما خدمت شما عزیزان هستیم در مسئله، حالا با تأخیر هفته بسیج و هفته وحدت، با تأخیر یعنی یک هفته میگذره از اون برنامه، و در آستانه جشن‌های 40 سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی. از این رو به خصوص خدمت دوستان جوان حاضر در جلسه که ابتدای انقلاب نبودن، دوره دفاع مقدس نبودن، اون دوران رو درک نکردن و این که رسیده به اینجا، این 14 رو بررسی کنیم و دهه 50 و افق پیش رو رو ببینیم. این نکته رو اینجا خاطر نشان میکنم که باز قبلا گفتم بازم تکرار میکنم، هیچ پیامبری مردمش این توفیق رو نداشتن که 40 حکومت به نام دین در دورشون را بیفته. هیچ امام معصومی این امکان برای مردمشون پیش نیامد، همراهی نکردن که اون امام معصوم 40 حکومت دینی تشکیل بده. اولین باره که دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، 40 به نیابت از امام معصوم حکومت دینی رو تا اینجا جلو میبرن. رازش چی بود؟ اینکه در زمان انبیا نشد، در زمان ائمه نشد، دو تا از ائمه با شمشیر، 9 با زهر به شهادت رسیدن و امام 12 مجبور به غیبت کبرا شد بیش از 1000. رازش چی بود؟ رازش این بود که مردمی مثل شما نبودند. همیشه انبیا بودند، انبیا که از مقام معظم رهبری و از امام راحل بالاتر بودند. همیشه ائمه بودند، ائمه ای که از امام راحل و مقام معظم رهبری خیلی بالاتر بودند. اما پس چه چیزی نبود؟ شما مردم نبودید. اینه که امام راحل می فرمود این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت. این نکته اول. پس اولا اگر همین فردا خدای نخواسته انقلاب اتفاقی براش بیفته، مردم ایران رکوردی زدن که تو دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین دوره‌ای که 40 مردم در مقابل تهدید و تحریم و تطمیع و ترور بایستند از اسلام دفاع کنن، چنین دوره هیچ مردمی همراه هیچ پیامبری نبود، همراه هیچ امام معصومی نبود. این ادعای اول. یه نکته دیگر رو عرض میکنم به خصوص برای دوستان جوان داخل در جلسه، حاصل یه عمر مطالعات تاریخ استراتژیک در دوره همه انبیا و همه ائمه و همه شاهان و همه جنگ ها و معلم استراتژی هم دیگه، این سوابق این چند هزار سال این زد و خورد ها رو میشناسم. هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی اندازه این آقایون و خانوما، برادران و خواهرانی که تو این جلسه هستن، یار همراه نداشت. تکرار میکنم، از آدم تا خاتم، از امام علی تا الان، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی فقط اندازه همین تعداد شماهایی که الان اینجا توی این مکان مقدس هستید، هیچ پیامبری در دوره خودش یار همراه نداشت. هیچ امام معصومی انقدر یار همراه نداشته. یعنی چی؟ یعنی این که شما میدونید امروز توی همین نسیم شهر تو هر مسجدی برید الان چقدر آدم متدین اینجوری جمع میشه که ولایت مداره، آماده ظهوره. اگه امام حسین الان بود، بودو بودو میرفت تو کربلا ازش دفاع میکرد. خود شما میدونید در شهر شما چند نفر بلند شدن مدافع حرم رفتن سوریه جنگیدن. اینو ضرب کنید در کل ایران، میدونید از دورترین نقاط ایران تا مرکز ایران چقدر از این جلسه ها همین الان برگزار میشه. اما شما میدونید نوح نبی 5000 پیش قرآن عظیم میفرماد که قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم، یعنی 950 سال حضرت نوح دعوت کرد هیچ کس بهش نگرفت. 950 سال، این آیه قرآنه. تهش خدا چی رو نجات داد؟ وقتی که دید فایده نداره دیگه، همه حجت تمام شد که کسی به دین، کسی ایمان نمیاره، خدا یه باب وحش رو نجات داد. نوح برو کشتی بساز، کشتی ساخت. از هر کدوم از حیوانا یه جفت بذار داخلش که نسل حیوانا منقرض نشه. میخوام کل کره زمین رو شستشو کنم، هر چی گیاه و درخت و حیوان و انسان همه رو از بین ببرم. طوفان نوح آمد، خب همه بین رفتن دیگه، از هر کدوم از حیوانا یه جفت دیگه بشه. خدا بعد 950 سال دعوت نوح یه باغ وحش رو نجات داد. تعداد آدمایی هم که همراهش بودن تو اون کشتی تعداد بسیار کمی بود. پس نوح بعد 950 سال اندازه شمایی که مؤمنینی که اینجا تو این مسجد جمع شدید، خواهران و برادران، آدم همراه نداشت. ابراهیم خلیل 1000 سال بعد، 4000 سال پیش، همین شهر نجف که بارگاه ملکوتی و حرم مطهر امام علی علیه السلام هست برای زیارت دوستان مشرف میشن، یه ذره پایین‌تر شهر نجف یه شهری بود به اسم اور. مردم بت می‌پرستیدن. اینجا یک دیکتاتوری بود به نام نمرود. حضرت جوان بود، به سن این دوستان جوان ما که اینجا نشستن، رفت بت‌هاشون رو شکست تو بت‌خونه‌شون. تبر رو گذاشت روی دوش بت بزرگه. صداش کردن گفتن بیا، تو چرا بت‌های ما رو شکستی؟ گفت ببین تبر رو دوش کیه؟ گفتن این که نمیتونه تبر رو برداره بت‌ها رو بشکنه. اه، شما یه بتی میپرستید که نمیتونه تبر رو برداره از خودش دفاع کنه؟ دیدن نمیتونن از پس منطقش بر بیان، گرفتن انداختن حضرت رو توی آتش. خدا آتش رو براش سرد کرد، گلستان کرد. قرآن میفرماد بردن و سلاما. حضرت دست خانوادهش و اطرافیانش رو گرفت، همین 10-20 نفری که بودن، از نجف راه افتاد رفت سمت فلسطین. این شهری که الان توی فلسطین هست به اسم الخلیل، این شهر ابراهیم خلیله. اینو 4000 سال پیش حضرت بنیان نهاد. از اونجا بود که رفت مکه، هاجر رو گذاشت و خانه کعبه رو اونجا به وجود آورد و ساخت به دستور خدا. اونجا بود که اسماعیل رو میخواست ذبح کنه، 4000 سال پیش. این خانواده و اقوامش رو که جمع کرد رفت 10-20 نفری، از این عراق که رفتن توی اردن که برن توی فلسطین، توی اردن پسرعموش که همراهش بود جدا شد با خانوادهش، چون پسرعموش هم پیامبر بود حضرت لوط. این کشور اردن 5 تا شهر توش بود، اینا عمل شنیع همجنس بازی رو انجام میدادن. حضرت رفت اونجا، مبعوث شد که اون مردم رو نجات بده. 30 سال این مردم رو دعوت کرد که دست از این کار کثیف بردارید. گوش نکرد. زنش هم با اونا همراه شد. 3 تا ملک عذاب آمد اونجا، بهش گفتن که لوط برو شما از اینجا، دست دختراتو بگیر برو بیرون، ما میخوام اینجا رو زیر و رو کنیم. حضرت با دختراش اومد بیرون، کسی دیگه همراهش نبود. حضرت لوط نه اندازه شما که تو این مسجدید، یک نفر همراهش نمیاد غیر از دخترای خودش، زنش هم اون با اونا. حضرت ابراهیم هم نیروی نداشت، کسی همراهش نبود، افرادی نبودند. میان 1000 سال بعد در دوره حضرت موسی، حضرت موسی که خیلی افراد بنی اسرائیل زیادی رو مثلا با خودش برداش آورد از مصر بیرون و از اون دریا رد کرد و آورد تو صحرای سینا، اینا گوساله پرست شدند. حضرت رفت کوه طور برگرد، همه گوساله پرست شدند. 40 سال آواره شدن تو صحرای سینا، کسی دست حضرت نموند. بقیه انبیا هم همینطور. آخرین پیامبر قبل از پیامبر ما حضرت عیسی است. کلن میدونید 12 نفر حواری داشت. 12 نفر حواریونش 12 نفر بودن دیگه. استثناء حضرت سلیمان و حضرت داوود که دوتا پیامبری که تو همین فلسطین حکومت میکردن 2950 سال پیش، اونا هم دوروبرشون رو این جنود جنی آمدن گرفتن. جن غلیظ شده بود، خدا اینا رو به قل و زنجیر کشیده بود برای سلیمان. اما خب بلافاصله بعد از حضرت سلیمان همه کارشون کشید به ربا، ربا از اونجا شروع شد. پیامبر خود ما وقتی هجرت فرمود از مکه به مدینه که 7800 روز دیگه میشه 1400 سال شمسی، الان اواخر 1397 ایم، 2 سال و 2 ماه دیگه وارد سال 1400 شمسی میشیم، 1400 سال حضرت، 1400 سال خورشیدی شمسی. حضرت از مکه هجرت فرمودن به مدینه. جنگ اولی که علیشون راه افتاد مگه چند نفر بودن توی بدر؟ یه تعداد کمی، حدود 100 نفر. در جنگ احد یه کمی بیشتر شده بودن. در جنگ خندق که الان رهبر انقلاب معتقد امروز دوران جنگ احزاب یا جنگ خندقه، در ایران 10,000 نفر دشمنان بودن، سپاه اسلام نزدیک 3,000 نفر بود، کلن 3,000 نفر. بخش عمده از این 3,000 نفر بعدن تو زرد از آب در اومدن. یعنی پیامبر در بهترین حالت اندازه این جمعیتی که اینجاست نیرو نداشت. چرا جنگ احزاب رو رهبر انقلاب معتقده که شبیه شرایط امروز ایرانه؟ جنگ احزاب اینجوری بود که وقتی مشرکین مکه ابو سفیان و دیگران دیدن زورشون به پیامبر نمیرسه، زورشون به اسلام نمیرسه، رفتن معاصره اقتصادی کردن. 7 منطقه و قوم و قبیله و شهر دوروبر بود، گفتن آقا هیچی نمیفروشید به مردم مدینه، هیچی هم از مدینه نمیخرید. یه FATF تعریف کردن و یه محاصره اقتصادی و یک تحریم‌های ویژه ایجاد کردن، هیچ کالایی به مدینه فروخته نمیشد، هیچ کالایی هم از مدینه صادر نمیشد. بعد اومدن حمله نظامی کردن. خوب که بنیه اقتصادی ضعیف شد، حالا گفتن میریم حمله نظامی میکنیم. 10,000 نفر رو آوردن حمله نظامی کنن. سلمان یه طرحی داد برای خندق، یه کانالی زدن 5.5 کیلومتر به صورت هلالی، 5.5 کیلومتر جلوی شهر، عرضش 10 متر، عمقش 4.5 متر. این کانال رو تو 2-3 ماه زدند و موفق شدن جلوی پیشروی دشمن رو بگیرن. علی علیه السلام اینجا کنار این خندق ایستاد و دشمن رو دفع کرد. 3 جبهه بود دیگه، یه جبهه محاصره اقتصادی، یه جبهه محاصره نظامی، یه جبهه هم داخل منافقین و یهودی‌هایی که داخل تو شهر مدینه فتنه می‌کردن. از این 3000 نفر حضرت مجبور شده بود 500 نفر رو بذاره توی شهر، یه 200 نفر این محله، 300 نفر اون محله، فتنه می‌کردن از درون برای براندازی، مثل بعضی فتنه‌گرای داخل جمهوری اسلامی که فتنه می‌کنن از داخل. تحریم اقتصادی رو چجوری خونسا کرد حضرت؟ کسی به نام نعیم ابن مسعود رو گذاشته بودن، این میرفت با اینا مذاکره میکرد تو دیپلماسی و تحریم ها رو تا بتونن دور بزنن. به قدری فشار زیاد بود به مسلمین که یه سوره داره اصلا این جنگ، سوره احزاب، جنگ احزاب، به قدری فشار اقتصادی و سیاسی و روانی سنگین بود در داخل جامعه که چشم ها از حدقه می زد بیرون. سنگین بود فشار. ما الان فشاری تحمل نمی کنیم. الان نه فشار جنگ نظامی داری، یکی جرأت کنه بیاد اینجا یه ترقه در کنه، از اینجا تو 2 تا کشور اون برتر با موشک بالستیک جوابشو میدن. آمریکایی بلند شه بیاد اینجا تعرض کنه، گوششون رو مثل بزغاله می گیرن، زانو بزنن زمین، گریه کنن جلوی دوربین ها. ما فشار خارجی نداریم. فشار اقتصادی خارجی اصلا مطرح نیست، چون بی‌عرضگی مدیریت داخلیه. ولی اگر مردم مشکل معیشت دارن به خاطر بی‌عرضگی مدیرانه. خودباور نیستن، مردم رو باور ندارن، جوانا رو باور ندارن، منابع رو باور ندارن، خودشونو میکشن، پست و مقاما رو میگیرن. بعد که رسیدن به قدرت میگن که مثل اون وزیره میگفت چند سال پیش، میگفت تو فوتبال رفتیم مربی خارجی آوردیم، پس بریم مدیر بیاریم. یعنی یارو خودشو کشته با جنای سیاسیش، دولت رو دست گرفتن، حالا شعارش پشت تریبونا این بود که بریم از خارج مدیر بیاریم. خب پس تو چه کاره ای؟ خیلی خوبه که تو توی فوتبال رفتی مربی خارجی آوردی. هفته گذشته تلویزیون چی گفت اخبار 23؟ گفت الان به این کیروش ساعتی چقدر میدن؟ 5 میلیون تومان ساعتی. بعد 100,000 نفر میرن تو استادیوم بازی آبی و قرمز میبینن، از این 100,000 نفر 1,000 نفرش اعتراض نمی کنه که آقا شما آبیا و قرمزا و سبزا و زردا و کیو کی که ما میایم همه سوت و کف براتون میزنیم، شما چرا یکیتون نمیتونید تیم فوتبال رو ببرید برسونید به بالا؟ ما باید بریم یه اجنبی رو بیاریم 5 میلیون تومان ساعتی بهش بدیم، 24 تا 5 میلیون تومان حساب کنید، بعد ضربش کنید در ماه، ضربش کنید در سال، این چند میلیون دلار میگیره. بعد یه نفر طرفدار فوتبال ندارید به این اعتراض کنه. این همه مدعی هستن جوانای ما که افراد تیم آبی و قرمز و غیر و زالک خدای فوتبالن دیگه. اما اگه یکیشون مرد بود یه تیپا میزد به این مربیای خارجی، مینداختشون از این مملکت بیرون، میگفت این مملکت کلی جوان بیکار وجود داره. قهرمان فوتبال ما چه کار میکنن؟ یا کارخونه دارن، یا آگهی بازرگانی از چیپس و پفک گرفته تا کاپشن و تجهیزات الکترونیکی و ماست و کره و پنیر، از همه راه پول در میارن، ماشین میلیاردی سوار میشن، خونه میلیاردی دارن، بعد جوان پابرنی ما میره عشق اینا رو داره. تیم الف مربیش خارجی، تیم ب مربیش خارجی، تیم ملی مربیش خارجی. بعد این مایه ننگه ها، یعنی ننگه یک کسی بگه من ایرانی ام تو جمهوری اسلامی زندگی میکنم. موشک نداشتیم، حسن تهرانی مقدم گفت ما باید موشک داشته باشیم، رفت این سوریه 25 سالش بود، توپخانه سپاه بود، بردن بازدید کشور سوریه و بازدید موشکای سوریه، پدر این بشار اسد دور از چشم روس‌ها موشکای بالستیک رو نشون اینا داد، این موشک‌ها رو دید گفت ما باید یه روز موشک داشته باشیم. ما قبل از انقلاب ناو داشتیم، بهترین ناو رو، بهترین هاورکرافت رو داشتیم، بهترین هلیکوپتر رو داشتیم، بهترین هواپیمای جنگی F-14 رو داشتیم. آمریکا غیر از ما و خودش دیگه به هیچ کشوری F-14 نفروخت، حتی به اسرائیل هم نداد. ما بهترین تجهیزات زمینی دریایی هوایی رو داشتیم، موشک نداشتیم. امروز ما یه چیزی داریم به نام موشک که قبلا نداشتیم، همش هم مال خودمونه، 60 مدلی که ساختیم. یه جوان 25 ساله بودا برگشت آمد اینجا گفت ما باید موشک داشته باشیم. 30 سال بعد وقتی شهید شد ما 69 موشک بالستیک و کروز داشتیم. دو سه هفته پیش که فلسطینی ها و اسرائیلی ها جنگشون شد، دیدید دو روز 470 تا راکت فجر 333 میلیمتری از تو غزه رفت پر تو سر اسرائیلیا، سریع اعلام آتش بس کردن، وزیر جنگشون استفاده داد. یارو اومد تو تهران کار تروریستی کرد، از اینجا 6 تا موشک بالستیک زدن تو سوریه تو سرشون. یارو اومد رفت توی اهواز مردم رو به خاک و خون کشید 31 شهریور امسال، از اینجا موشک بالستیک زدن. قهرمان که این قهرمان فوتباله نیست، مرد اونیه که میره موشک میبینه، میاد میگه ملت من اگه میخواد امنیت داشته باشه من باید جونم رو بذارم سر این مردمت مجهز به موشک کنم. جوونی که طرفدار فوتبالی، اگر تو فوتبالیستا یه مرد مثل حسن تهرانی مقدم پیدا کردی که بگه مملکت من تو تحریمه، نمیذارم یه دونه دلار، یه دونه یورو، یه دونه یک قرونی از این مملکت بره بیرون، این مال این ملته، خودم تیم فوتبالو میرسونم به یه جایی، خودم تیم آبی و قرمز رو میرسونم به جایی، نه اینکه اینا بیفتن تمام. الان برید تو تهران نگاه کنید تمام بیلبوردهای تهران فلان قهرمان ملی فوتبال این مملکت مثلا فلان چیز رو داره تبلیغ میکنه، تمام بیلبوردها. بعد اینا میرن چی تبلیغ میکنن؟ کالای دیگه. یارو خارجی میاد اینجا ساعتی 5 میلیون تومان میگیره توپ زدن یاد بده. اون یکی تو اون تیم، اون یکی تو اون تیم. پس ببین خیلی فرق میکنه. هنرپیشه میاد جلو مردم قیافه میگیره. شهید شده. بله، الان همه هنرپیشه‌ها دوست دارن نقش محسن حججی رو بازی کنن. اما اگه راست میگن، مرد واقعیان، قهرمان تو فیلم نباشن. اگه راست میگن برن طرف تیغ اون سرنیزه رو بذاره رو گردنشون دو تا بکشه. اینکه شما برین نقش شهید رو بازی کنی کار خوبیه، اما اگه خودت تونستی اون باشی مهمه. اینکه بری تو زمین فوتبال 90 دقیقه بدوی بیای بیرون سلفی بگیری و اعتبار داشته باشی و عکستو بزنن رو در دیوار و میلیاردها تومن خرجت کنن و کارخونه داشته باشی و اینا، این نشان مردانگی نیست. مردانگی مال اون پهلوانی بود مثل تختی که همراه مردم بود. نداریم، من ندیدم. هر وقت تو این مملکت یه دونه تیم فوتبال داشتیم که دیگه مربی خارجی نداشت، اون موقع شما بگید یه مرد اونجا دیده شده. این مایه ننگه که توی حکومت رهبر این مملکت بگه آقا فیش نجومی، حقوق نجومی، بعد بگیم آقا فیش نجومی، حقوق نجومی منظور این وزیر است که 20 میلیون تومان گرفته، منظور از فیش نجومی اینه که این وزیره 30 میلیون تومان گرفته، 50 میلیون تومان گرفته. اما وقتی میگیم آقا تو این مملکت یه چیزی داری به نام کیروش، کیروش ساعتی 5 میلیون تومان داره میگیره، یه طرفدار فوتبال صداش در نیاد. چی شده؟ ذهن جوان رو تخدیر کردن. مواد مخدر چه کار میکنه؟ طرف نشئه میشه دیگه. مشروب الکلی چه کار میکنه؟ طرف مست میشه دیگه. اون مستی مشروب و اون نشئگی مواد مخدر وقتی آمد در سلبریتی ها، جوونه سحر این سلبریتی ها میشه. حالا بگو بابا این فوتبالیسته روشش غلطه. نه، مثل اون که بهش میگه آقا مشروب بیچارت میکنه، میگه نه خیلی هم خوبه. ذهنها تخدیر شده است. والا توی استادیوم 120 هزار نفری یه دفعه همه با هم شعار بدن، شمایی که دارید کف زمین فوتبال میدوید، ما به افتخار شما اومدیم اینجا، یکیتون علم و دست بگیرید بگه تیم و مدیریت میکنم، بنداز مربی خارجی رو بیرون، پول از این مملکت نره بیرون. کسی که اینجوری بود بهش میگیم غیرت آنچنانی داره. والا تو شرایط عادی خیلی ها مردند. اینه. از این رو امروز اگر کسی طلبکارانه آمد گفت 40 سال جمهوری اسلامی این فقر، این بیکاری، این نمیدونم پراید داغون، این ریزگردها، این فلان، اولا پاسخ اینه که تو خودت چیکار کردی تو 40 سال گذشته؟ نقشه تو این حرکت انبیاء ائمه چی بوده؟ یا خودت یه کار موثری انجام دادی؟ چه کار کردی؟ امام اول انقلاب میفرمود نگویید انقلاب برای ما چه کرده است، بگویید ما برای انقلاب چه کار کردیم. اون جوانی که بلند میشه میره تو سوریه سرش بریده میشه، اون شعارش اینه، یعنی جلو صورتش یه برگه زده. امام فرموده تو نگو که انقلاب برای ما چه کرده، بگو ما برای انقلاب چه کردیم. میبینه بدهکار خداست، بدهکار انقلابه، بدهکار انبیاست. اما این میاد میگه آقا من الان وضع مالیم خراب شده، بعد بهش میگه پارسال به کی رأی دادی، پیرارسال به کی رأی دادی؟ خب همونی که رفتی رأی دادی برو به اون بگو بیاد شکمت، مشکل شکمتو حل کنه. اون که به تو گفت من برات کنسرتو حل میکنم، اگه من نیام بین خیابون بین پیاده روها دیوار میکشن، اگه میخوای دلار از 5000 تومان بره بالاتر به من رأی نده، اگه میخوای تحریم ها برگردد به من رأی نده، اگه میخوای مثلا چه و چه نشود به من رأی نده. چی شد؟ حالا طلبکار انقلابی؟ لذا رک اونی که مشکل معیشت و مشکل مالی و اینا رو کله بر انقلاب و اسلام میدونه، اون اسلام و انقلاب و زندگی و دنیا و حقیقت رو نفهمیده، نشناخته. ما که نمیگیم نیست، ما که نمیگیم اون مشکلات وجود ندارد، اما بالاخره توقع و انتظار مردم باید این باشه. یک حرکتی است، اولا اینی که به شما به دروغ گفتن همه جای جهان گل و بلبله، فقط ما مشکل داریم، این دروغی بیش نیست. خدا لعنت کنه کسی که این دروغو جا انداخته. سندش اینی که داره تو کف خیابونای پاریس میبینید. دو، اگر ما مشکل اقتصادی معیشتی داریم که مشکل اقتصادی معیشتی سوء مدیریت و ضعف داریم، تقصیر مدیران لیبرال نه مدیران انقلابی. مدیر انقلابی یا آرزو بیشتر نداره شهادت. کسی که آماده شهادته آجر رو آجر نمیذاره، ماشین آنچنانی سوار نمیشه، چون توی کاخ زندگی کنی شهید نمیشی، ماشین آنچنانی سوار بشی شهید نمیشی. جریان مملکت تو الان جریان انقلابی جلو برده، برید ببینید کجا اشتباه کردی تو رای دادن ها. این نکته دوم. نکته سوم اینه که این حرکت، حرکت جهانی انبیا و ائمه بوده. این حرکت جهانی انبیا و ائمه، هیچ پیامبری در دوره خودش 40 سال حکومت دینی امکان تحقق نداشت. اولین باره. هیچ امام معصومی در دوره خودش تحقق حکومت دینی 40 سال به وجود نیومد. اولین باره. امام حسینی که براش عزاداری میکنیم چند نفر همراهش بود؟ 72 نفر شهید شدن. همه رزمنده بودن. علی اصغر 6 ماهه رزمنده بود. اینجوری تیر سشوبه زد اون کافر به گلوش. وقتی میگم که این جمعیتی که اینجا جمع شده، هیچ پیامبری این مقدار آدم همراه نداشت، هیچ امام معصومی این مقدار آدم همراه نداشت. علی علیه السلام در جنگ صفین اندازه شما که اینجا هستید نیرو نداشت. امام حسن در قعود ساباد 4 تا فرمانده لشکر داشت، 3 تاش جاسوس معاویه بود. از فرماندهانش حساب کنید دیگه چقدر نیرو داشته حضرت. زنش تو خونه بهش زهر داد، زنش هم باهاش نبود، مثل زن نوح، مثل زن لوط. شمر سرباز امام علی در صفین جانباز شد، سردار امام حسن در قعود ساباد، قاتل امام حسین در کربلا. آدم ها اینجوری تغییر میکنن دیگه. تو جمهوری اسلامی هم داشتیم. سرباز امام علی، سردار امام حسن، قاتل امام حسین. بعد از امام حسین دیگه ائمه هیچ کدوم حشم و خدم نداشتن. 72 نفر تو کربلا شهید شد. اعضای خانواده رو هم حساب کنی 40-50 نفر میشه مثلا 150-60. بیشتر که نبود. اگر امروز حضرت آقا وارد یه شهری میشه، یه جایی میشه، این مردم و این دلهای مشتاق به حرکت در میاد، این مردم عشق اسلام، عشق خدا، عشق قرآن، عشق 14 معصوم رو تو قلبشون دارن. اینو تفکیک کنیم. دشمن داره جا میندازه که 40 سال جمهوری اسلامی یعنی بیکاری و فقر. نه خیر، 40 سال جمهوری اسلامی یعنی 40 سال ایستادگی و مقاومتی که سابقه نداشته و نداره. شما یه ملتی رو ببینید تو این تراز تونسته باشه از اسلام دفاع کنه. بعد مردم وقتی مقایسه کنن بعد دیگر خب هیچی نشد پس ولش کنید. نه مردم، ارزش کار شما خیلی بالاتر از این مسائل بوده. اگر همه ایران رو بذاریم کنار، فقط همین برادران و خواهرانی که اینجا حضور دارن رو ببینیم، هیچ پیامبری این تعداد آدم نداشته، هیچ امام معصومی نداشته، همین برای مردم ما کافیه. حالا بقیه این مملکت که 90%شون اینجوری هستن و حضور دارن در صحنه، اون دیگه این رو باید باور کنیم دوستان. پس 2 تا نکته شد. اولا 40 سال در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی رخ نداده، به این خاطر حضرت به غیبت کبرا رفت تا این اتفاقات بیفته بشه مقدمات ظهور. دوم، این تعداد نیرویی که امروز در این مکان امشب داریم میبینیم در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی هم نبوده. پس چی شد جمهوری اسلامی شد؟ سالی که حضرت به غیبت کبرا رفتن اینقدر فشار زیاد بود که اینا ماما و قابله گذاشته بودن ببینن حضرت کی به دنیا میاد، در لحظه تولد حضرت رو به شهادت برسونن. عمر ائممون اول حدود 60 سال به امام 11 دهم 11 میرسه، میشه 40 سال، 25 سال شهیدشون میکنن تو جوانی، تو 25 سالگی. امام 12 هم غیبت کبرا تمام. 4 تا نایب اول داشت حضرت. این 4 تا نایب بودن، مردم جمع می شدن دور اونا، شناسایی می شدن، شهید می شدن. نهضت زیرزمینی شد. گفتن آقا دیگه حضرت نایب علنی نداره. در قم ابن قولوی شروع کرد تو قم نهضت مخفی رو. 61 نفر این نهضت مخفی رو اداره کردن. امروز در زعامت نفر 61 یعنی مقام معظم رهبری هستیم. نفر 60 امام راحل، نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی، نفر 58 مرحوم ابوالحسن اصفهانی، نفر 57 مرحوم اسد عبدالکریم حائری که آمد قم رو احیا کرد تا انقلاب رقم بخوره، نفر 56 همینجوری شما برید عقب، 59 نفر زحمت کشیدن، نفر 60 انقلاب رو پیروز کرد. همه اینا مثل دونه های تسبیح بودن. این 61 نفر مثل دونه های تسبیح که یه نخ تسبیح اینا رو یک پارچه کرده. اون نخ تسبیح کار کیه؟ اون اقدام و کار حضرت. حضرت در دوره ظهور کارش و عملش مثل عمل اون نخ تسبیح. حضرت داره یکی یکی عمل این زعما رو، زعمای شصتگانه، این سلسله ولایت فقیه رو، این 61 ولی فقیه رو، این نخ تسبیح اینا رو از هم عبور میده، یک پارچه میکنه تا زمینه برای ظهور خود ایشون فراهم بیاد. حضرت جایی نرفته که بیاد، میگیم شاید این جمعه بیاید، شاید ما منتظر نیستیم دم در حضرت بیاید، حضرت اینجاست، ما منتظریم از بین ما برخیز ظهور بفرماید. انتظار ظهور با انتظار آمدن دوتاست. میگیم آقا ما اینجا نشستیم، بیاد ما رو نجات بده. نه خیر، ایشون بین ماست، داره نهضت جلو میبره. چرا حضرت آقا و حضرت امام راحل تونستن 40 سال حکومت رو رقم بزنن؟ کار این دو نفر نیست، کار خود حضرته. او هزار سال این مقدمات رو چید تا مردم به اینجا برسن که حالا دو تا از نایبای ایشون، نفر 60 و نفر 61، جلو چشمن. بین ماست. ما انتظار اون چی؟ انتظار ظهور. انتظار ظهور یعنی چی؟ یعنی شون برخیز ظاهر بشه. اون که داره نهضت رو خودش مخفی مدیریت میکنه، امروز تو یمن، در لبنان، حزب الله لبنان، در نیجریه، شاگردان شیخ زکزاکی، این طلبه، این جوان مسیحی آمد اینجا، نفس امام بهش خورد، رفت قم طلبه شد، برگشت تو نیجریه، 16 میلیون نفر رو شیعه کرد. جلو چشمش همین یکی دو سال پیش 6 تا پسرش رو شهید کردن، خودش و زنش هم تو زندان. این یعنی انقلابی. 6 تا پسرش جلو چشمش شهید کردن. حضرت داره اونجا تو آفریقا کار میکنه. در یمن 4.5 سال مردم یمن دولت ندارن، مجلس ندارن، علف میخورند، برگ درخت میخورند. اما 15 کشوری که بهشون حمله کردن، آمریکا، فرانسه، انگلیس، اردن، سودان، مراکش، کویت، بحرین، امارات، سعودی، مالزی، پاکستان، البته مالزی اخیراً گفته دیگه من نیستم، شده 14 تا کشور. حالا اگر رژیم صهیونیستی رو بذاریم کنار، چون ما اونو به عنوان کشور قبول نداریم، مثلا 13 تا کشور رو یه رژیم منحوس. 4 سالی دارن بمبارونش میکنن، با شکم گرسنه تونستن حفظ کنن اسلام رو. حضرت داره کار مردمه، یعنی مردم یمن دارن آب دیده میشن برای مرحله بعد، مثل مردم ما که تو جنگ آب دیده شدن. مردم سوریه 320 هزار تا شهید دادن، 320 هزار نفر، یعنی از جنگ تحمیلی ما 100 هزار نفر بیشتر. لبنانی ها حزب الله لبنان، عراقی ها هشت شعبی، افغانی ها فاطمیون، پاکستانی ها زینبیون، اینا رو همه رو حضرت داره سازنده. انقلاب پیروز شد سال 1357. 4 دهه بر ما گذشته، 4 موج. دهه اول شعار ما چی بود؟ نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. هنوز آرم صدا و سیما یه لای، دو تا لای خوابیده است. دو تا لا یعنی نه شرقی نه غربی. هنوز بر سردر وزارت خارجه این شعار کاشیکاری شده، نه شرقی نه غربی. شرق کی بود؟ شوروی و کمونیسم، مارکسیسم. غرب کی بود؟ آمریکا و لیبرالیسم و کپیتالیسم. گفتیم ما نه لیبرالیستیم، نه مارکسیست و کمونیست، نه شوروی نه آمریکا، ما جمهوری اسلامی هستیم. 10 سال روی نفی کار کردیم، دهه نفی، نه شرقی نه غربی. طرفداران شوروی و طرفداران آمریکا اینجا براندازی میکردن، حزب توده، چریکای فدایی، سازمان منافقین، نهضت آزادی، جبهه ملی، اینا بعضیشون راست بودن، بعضیشون چپ، بعضی آبی، بعضی قرمز، دو تا کشور آمریکا و شوروی. انتهای دهه اول انقلاب شوروی پاشید، دیگه شرقی وجود نداشت، کمونیسم و مارکسیسمی وجود نداشت. امام قبل از رحلتش نامه نوشت به گورباچوف، به جنگ بیهودتون با خدا خاتمه بدید. جنگ بیهوده با خدا، کمونیسم، مارکسیسم استخونها شکسته و در زباله‌دان تاریخ افکنده خواهد شد، دست بردارید از الحادتون و جنگ بیهودتون با خدا. گوش نکردن، 2-3 سال بعد شوروی پاشید، شرق از بین رفت. خب دیگه شعار نه شرقی نه غربی جواب نمیداد دیگه، پس چی؟ جمهوری اسلامی الان چیه؟ نه شرقی نه غربیه. دهه دوم جمهوری اسلامی دهه‌ای بود می‌خواستیم مشخص کنیم حالا که شرقی و غربی، لیبرال و مارکسیست نیستیم چی هستیم. گفتن سنتی هستیم یا مدرنیست. نه سنتی هستیم نه مدرنیست، ما هم سنتی هستیم هم مدرنیست. آقا تو دانشگاه‌ها تلویزیون، مجله ها، روزنامه ها، یه موج بحث های روشنفکری بیخاصیت شروع شد در مورد سنت و مدرنیسم. حالا درست انگلیسیش تریدیشن اند مدرنیته یا به عربی سنت و تجدد. 10 سال وقت جمهوری اسلامی گرفته شد با این بحث های روشنفکری که اگر ما اون دوتا نیستیم پس چی هستیم؟ سنتی هستیم یا مدرن؟ حالا سنت رو میگرفتن دین، بعد میگفتن خب مدرنی تر هم میخوایم، تکنولوژی هم میخوایم، اونم میخوایم. رفتن دانشگاه ها یه درسایی خوندن اومدن بیرون شدن مصیبت تو نظام. حرفشون چی شد؟ دیدیم آقا این دهه تمام شد، جمهوری اسلامی با این فرمول های سنت و مدرنیسم غربی ها نمیشه متر و میزانی نیست که بشه اندازه گرفت. جمهوری اسلامی چیز دیگه است. دهه سوم. پس دهه دوم هدر رفت. دهه سوم چی شد؟ دهه سوم جریان فکری آمد تبیین کرد توی جریان فکری انقلاب. تبیین کرد که بابا کل اون سنت و مدرنیسم و حرفایی که اونا میزنن مال اصالت بشره. اونا میگن بشر اصالت داره. ما میگیم خدا اصالت داره. یعنی چی؟ اونا سوزن پرگا رو میذارن رو مفهوم انسان بشر، یه دایره میزنن، همه چی این وسط به بشر سجده میکنه، حتی خدا. میگن خدا ساخته ذهن بشره. اما ما میگیم که سوزن پرگا رو میذاریم رو مفهوم خدا، یه دایره میذاریم، همه چیز به اون مرکز سجده میکنه، یعنی به خدا. انگار شما این سوزن پرگا رو بذارید رو خانه کعبه، همینجوری حلقه بزنید دایره دایره، از بالا عکس بگیرید تو بیت الله الحرام، میبینید که مردم وقتی سجده میکنن حجاج به سمت بیت الله الحرام، به سمت خانه کعبه، این وضعیت رو میگیم اصالت با خداست، همه دارن به خدا سجده میکنند. اما اینا میگفتن نه، همه چیز به انسان سجده میکنه. اسمش شد اومانیسم، بشر مداری، بشر محوره. بعد گفتن حالا که بشر محوره، حق با بشره، حقوق بشر. این جریان هست میگه حقوق بشر، این جریان ضد حق خداست، میگه خدایی حقی نداره، خدا، خدا تو ذهن ماست، بشر حق داره. خیلی قشنگه، زیباست، اما ببخشید بشر مصداق داره یا نداره؟ خودم، خود ایشون، خود ایشون، خود ایشون، خود ایشون. از اومانیزم یعنی اصالت عام بشر شد اصالت خودم، شد اگوئیست. ببخشید من این واژه های انگلیسی فلسفیشو میگم به خاطر اینکه چارچوب علمی حفظ بشه. اومانیزم اصالت بشر شد اصالت خودم، اگوئیست، اگو یعنی خود، اگوئیست، من محورم. حالا من که محورم، ایشونم محوره، ایشونم محوره، ایشونم محوره، ایشونم محوره، 7 میلیارد نفر جمعیت، 7 میلیارد نفر خود، 7 میلیارد پرگا رو باید بذارید دو مفهوم هر کدوم از ما، یه دایره، همه عالم به ما سجده میکنه. خب عالمی که به من سجده میکنه چجوری به ایشونم سجده میکنه؟ بعد چجوری به ایشون سجده میکنه؟ تکثر به وجود اومد. گفتن پلورالیزم معرفتی، کثرت‌گرایی. دعوامون شد تو دانشگاه ها، زد و خورد، هر روز مناظره، هر روز بحث تو تلویزیون، تو روزنامه ها، تو مجله ها. همین 300 نفری که فرار کردن، سروش و کی و کی و پناهنده شدن به آمریکا و به اروپا. دعوا در دهه سوم این بود دوستان، اصالت بشر یا اصالت خدا، اومانیست یا تئوئیست، خدا اصالت داره یا بشر. دعوای انقلاب اسلامی برای اولین بار در تاریخ این بود که خدا اصالت داره و بشر حق داره، اما حقش در تکلیفش نسبت با خدا تعریف میشه. بشر حق داره، اما این حق بشر در نسبت به تکلیف، شما مکلفی نماز بخونی، نمازت به درد خدا نمیخوره. شما مکلفی روزه بگیری، روزت به درد خدا نمیخوره. شما مکلفی ربا نخوری، چون خدا گفته لا تاکل الربا. خب این به درد خدا نمیخوره. اگر ربا نخوردی چی میشه؟ حق دیگری رعایت میشه دیگه. چون ربا یعنی سودخاری، یعنی شما سود میخوری رو کالا و پولی که نیست. خب حق دیگری رو داری میخوری، پس این حق بشره. ای وای این چه دینیه، همش اومده گفته این کارو نکن، این کارو بکن. بابا این کارو نکن، این کارو بکن، این معناش اینه که دیگری حقی داره. آقا شما از چرا قرمز رد نشد؟ وای این چه مقررات شهریه، به من میگه تو از چرا قرمز رد نشد. بابا حق اونوریه بیاد رد بشه، شما فعلا بمون، چراغ سبز شد شما رد شو، اونوریا قرمز میشه. اینو برای حقوق بشر گفتم، برای که شما نه بری اون ماشین بغل دستی بزنه ماشین شما، تصادف کنین دوچار مشکل بشین. بدهیه به کی بود؟ گفتم فرانسه 2200 میلیارد دلار، یعنی 2.2 تریلیون دلار بدهی داره. گفتم آمریکا 21 تریلیون دلار بدهی داره، ژاپن 12 تریلیون دلار بدهی. بدهی به کی؟ بدهی به چاپ پول بدون پشتوانه. این الان هیکل یه تراول چک دیگه، این الان هیکل یه تراول چک 100,000 تومانیه. الان هیچی نمیارزه دیگه. الان میدی تو دستگاه، از اون ور میاد بیرون 100,000 تومان میارزه. استفتایی که پریروز از آیت الله مکارم شیرازی کردن، تعداد زیادی از اقتصاددانها در مورد بمیگن خلق پول، ایشون فرمود این حرام. همین پریروز اقتصاددانها گفتن آقا بالاخره تکلیف ما تو بانک مرکزی چیه؟ ما کاغذ چاپ میکنیم به اسم پول میدیم دست مردم. اگر شما کاغذ چاپ کردید به نام پول دادید دست مردم، این بدهی به بار میاره. پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه خلق پول، خلق پول، تو بانک مرکزی ها میگن از کلمه خلق استفاده میکنن، میگه خلق پول خلق ثروت نیست. شما فکر نکنید پول چاپ کردید ثروتمند شدید، ثروت تو کشورتون تولید کردید. میگه خلق پول خلق بدهیه، خلق پول خلق بدهیه. چرا آمریکا الان 21.5 تریلیون دلار بدهی داره؟ 4 تریلیون دلار درآمد داره، 21.5 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا کاغذ چاپ کرده به اسم پول. پدر اقتصاد خودش جهان رو درآورده. فرانسه کاغذ چاپ کرده به جای پول، ژاپن کاغذ چاپ کرده به جای پول، ایران هم کاغذ چاپ کرده به جای پول که ارزش پولش اینجوری اومده پایین. کم داشتن دولت‌ها، هی کاغذ چاپ کردن پول دادن به مردم. این که ثروت نیست. اگر من و شما الان بیرون در مسجد، بلا نسبت شما و بلا نسبت این مکان مقدس، بیرون تو محوطه مسجد یه دستگاه چاپ بذاریم تا صبح 20 تن، یه کامیون 20 تن هم بذاریم تو کوچه، 20 تن تراول چک 100,000 تومانی چاپ کنیم، بریزیم تو اون کامیون پرش کنیم، صبح که هوا روشن شد بریزیم تو بازار نسیم شهر همه چی رو بخریم، ما ثروتمند شدیم. ولی اون کاغذ رو دادیم دست مردمی که اون کالا رو ازشون خریدیم، اون کاغذ هر چی کار کنه بره جلوتر، مردم بیشتر بدهکار، اقتصاد بیشتر نابود میشه. خب حق بشر این هست که اینجوری مالش نابود بشه، ارزش پولش نابود بشه؟ حقش نیست. کسی که این کار با مردم میکنه، این داره ضد بشر عمل میکنه. کی جلو اینو گرفته؟ خدا. چجوری؟ گفته ربا نخور. این ربای دیگه، این سودخاریه. کاغذ چاپ کنی به اسم پول بدی دست مردم، این سودخاریه. ربا یعنی سودخاری، درست شد؟ وقتی میفرماد لا تاکل ربا، ربا نخور، وقتی مرجع تقلید میگه این حرام چاپ نکن، معناش چیه؟ او این چه دینی همش میگه این کارو نکن. این برای آرامش بقیه مردمه، این برای راحتی مردم دیگه‌ای که حق دارن که منی که اینجا ایستادم اسکناس چاپ نکنم بدم دستشون، من ثروتمند شدم بقیه نابود شدن. پس حق بشر واقعی تو اسلامه. آقا چه کار دارید میگید این همجنس بازی نکنه؟ خب 4000 سال پیش حضرت لوط رفت گفت تو همین اردن، گفت قوم صدوم نکنید این کار رو. چرا مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج میکنن؟ گفتن بیرونت میکنیم. ملائک عذاب اومدن گفتن خودت با دخترات برو بیرون، میخوام اینجا رو ویزی رو کن. همه رو نابود کردن. الان شما میدونید چه اتفاقی افتاده؟ قبل از این سند 20 اینا یه سیاستی رو شروع کردن زیر نظر سازمان ملل، هر 3 ماه داره یه کشور قانون همجنس بازی رو تصویب میکنه، یعنی میگرون به قوم لوط. تا تابستون پارسال، تا زمستون پارسال 24 تا کشور بود، تا پارسال همین موقع که آخرین کشور استرالیا بود که تصویب کرد. آمریکا، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، آلمان، سوئد، انگلیس، همه مردها با مردها، زنها با زنها ازدواج کنند. آخرین کشوری که تصویب کرده امسال تابستون بود هند. هند 1 میلیارد جمعیت داره. الان قوانین این کشورها میگن مردها با مردها باید ازدواج کنن، زنها با زنها میتونن ازدواج کنن، یعنی قوم لوط. نه 4 نفر کف جامعهشون عمل شنی انجام بدن، رسما اینا قوم لوطن. بر قوم لوط چی باریده شد؟ چی باریده شد بر قوم لوط؟ سجیل. چرا از موشکی ما میترسند؟ چون یکی از موشکای ما اسمش سجیله. میدونن خدا بخواد اینا رو عذاب کنه، روزی خدا اراده میکنه موشکای سجیل یا دست از سر کثافت کاریتون بر میدارید، یا اگر قرار عذاب بر جهان نازل بشود من خدا این کار رو میکنم. خدا اینجوری میگه بهشون دیگه. بعد ابزار خدا برای نابودی اینا چیه؟ مردمی که اینجا هستن به نام مردم ایران، از طریق اینا اعمال میکنه دیگه. خب این حق بشره. پس کی حق بشر درست رو اعمال میکنه؟ خدا، دین. اما اینا مدن گفتن بذار بشر همجنس بازی کنه. خب بذار بشر کثافتکاری غیر اخلاقی کنه. آقا بذارید راحت باشن، هر جوری روابط داشتن بچه‌هاشون اینجوری بشه. 3 سال سازمان ملل 4 سال داره میزنه تو سر خودش. زنازادگی تو جهان بیداد میکنه، هر سالم داره آمارش میره بالاتر. 3 کلمه گفت لا تأکل الربا، دیدید اثرش چیه؟ کسی گوش نکنه میشه اقتصاد آمریکا که 21 تریلیون دلار بدهی داره، اقتصاد فرانسه که 2.2 تریلیون دلار بدهی داره. و 3 روز پیش حضرت آیت الله مکارم پاسخ داد که آقا این روشی که میگید اصلا باطله، اصلا پولی وجود نداره که شما میخواد روش حساب کنید، کاغذ بوده چاپ کردی. این اسلام. خب 3 کلمه است، لا تأکل الربا، نخور. لا تأکل الربا، ربا نخورید. 3 کلمه داره، لا تقرب الزنا، به زنا نزدیک نشید. نمیگه زنا انجام ندید، میگه لا تقرب الزنا، نزدیک نشید. خب نزدیک شدن چی شده؟ آمار زنازادگی رو ببینید تو نقش خانواده تو جهان. کولومبیا 84%شون رسما زنازادن. یعنی تو خیابونای کولومبیا کسی را بره از این 100 تا آدمی که میبینه 84 تاشون معلوم پدرشون کیان. همینجوری میاد تو بولیوی و تو برزیل و آرژانتین عدد میاد تا 66. حالا میگه آقا فوتبال برزیل رو دیدی؟ اون 60 خورده درصدشون زن آزاد. میام تو اروپا. قاره بعدی بعد از آمریکای لاتین مشکل مال اروپا است. اروپا چه مشکلی داره؟ در اروپا بالاترین عدد رسمی مال فرانسه است با 57%. میبینید 57% فرانسوی‌ها زن آزادن. این گزارش سازمان ملل. رسمی ها تو سایتاشون که بری، سایتای خود فرانسوی ها بری، غیر رسمی عدد بالای 80-90%. رسمیش اونی که ثبت شده اینه که تعداد کسایی که معلوم نیست پدراشون کیان 57%. تمدن زنازاده. سوئد 55%. همینجوری میاد پایین، انگلیس و آمریکا 42 و 48. همینجوری بیا پایین. در جهان اسلام بالاترین عدد مال کشور ترکیه است، 3%. و ایران عزیز در 4 سال گذشته گزارش که منتشر شده، ایران عزیز انقدر این چیزا توش ناچیزه که وضعیتش صفره. هیچ پسر و مرد ایرانی نیست که انقدر بی غیرت باشه که کسی دیگه براش بچه داشت ایجاد کنه. هیچ دختر ایرانی و زن ایرانی انقدر بی عفت نیست که بچه کسی دیگه رو بپرورونه تو شکمش. این راز اینه که 40 سال جمهوری اسلامی دوام آورده. یعنی قبلا حلال زادگی نبوده تو دنیا، نبوده به این گستردگی. الانم میبینید جاهای دیگه نیست، اینجا تو جهان اسلام و تو ایران اینجوریه. اگر پیامبر ما کل رهاورد دینش در اون انی بو استول اتمم مکارم اخلاق مبعوث نشدن برای غیر از اینکه برای تتمیم مکارم اخلاق، اگر دستاورد دین پیامبر ما فقط همین غیرت مردا و عفت زنها و همین حلال زادگی بوده باشه، این بر پیامبر ما کفایت میکنه. حالا تازه جوون متوجه شدی پدر مادرت عجب با کلاسه، درسته برای پورشه نخریدن، بنز نخریدن فلان، اما اونی که اون برای دنیا بنز و پورشه و بی ام و پژو و ایرباس و غیره رو تولید میکنه، اون آرزو داشت کاش حلال زاده بود، معلوم بود پدرش کیه. اما اینا رو نداشت، ریخته تو خیابون شلوغ کرده اونجا. اما تو یه چیزی داری که اون نداره، اونم اینه که حلال زاده ای. به افتخار پدر مادرتون. خب حالا جواب بدید، آیا آقایون جوان و خانومای جوان حقوق بشر اینیه که اسلام میگه یا اونی که اونا میگن؟ میگن آقا ول کن بشر زنا کنه، لواط کنه، ربا بخوره. بله اون یه نفر رو آزاد گذاشتی، اما تبعاتش برای بقیه چی شد؟ اما اسلام وقتی میگه این کارو نکن، این کارو بکن، برای اینی که حق بقیه بشر رعایت بشه. پس این حقوق بشر واقعیه. آمدن به ما گفتن که نخیر، اصالت بشر حقوق بشر. گفتیم اصالت خدا حقوق خدا. حق خدا رو رعایت میکنیم، ما حق خدا رو رعایت کنیم، حق ما خود به خود رعایت میشه. اگر ما حق خدا رو رعایت کنیم، حقمون رعایت میشه. این فرمولی بود که 10 سال طول کشید بچه‌ها. آقایون خانمای جوان خوب به این نکته دقت کنن. من روی سخنم بیشتر با شما جووناست. 10 سال طول کشید. 1377 1387 10 سال تا این تفکیک شروع شد. ایران شد دو تیره. یه گروه میگفتن اصالت با بشر و حقوق بشر، آقا بذار بهایی کارشو بکنه، همجنس بازه کارشو بکنه. تا یه اتفاقی میفته دیدی دیگه، هنرپیشه هاشون و فوتبالیستاشون و خواننده هاشون میان تو اینستاگرام فوری در دفاع از این مینویسن. اینا جریان بشرگراه. حالا ظاهرا بعضیشون ممکنه اسلامی باشه، ولی خب در مقابل جریان خداگرا آمد گفت آقا اصالت با خداست، همه چیز با خدا تعریف میشه، ما هم با خدا تعریف میشیم. جمهوری اسلامی به تعریف دقیق خودش از اسلام رسید. پس دهه اول نه شرقی نه غربی، دهه دوم سنت یا مدرنیسم، دهه سوم اومانیسم یا تئوئیسم، اصالت بشر یا اصالت خدا. رسیدیم به دهه چهارم 1187 1397 اینی که الان هستیم. وقتی وارد سال 1187 و اول 88 شدیم که اون فتنه رخ داد، اون فتنه به خاطر انتخابات و اینا نبود، به خاطر نمیدونم تقلب و این حرفا. این دو گروهی که شکل گرفته بودن حالا دیگه برخورد کردند. اون بهانه میخواستن، اسم بهانهش انتخابات بود. حالا وقتی مشخص شد اصالت با خداست یا اصالت با بشر، قرآن اینجا رو تشکیل و تفکیک میکنه. نظام در بلوغ خودش باید یک امتحان سختی میداد، یک فتنه دشوار. مردم شما که خدا رو پذیرفتید، اصالت رو با نور دارید، به سمت نور میرید یا به سمت ظلمت؟ سوره بقره بخش آیه الکرسی، الله ولی الذین آمنوا. الله یه دونه است دیگه، مفرده. ولی هم اینجا یه دونه است، مفرده. الله ولی الذین آمنوا، ولی اونایی است که ایمان آوردن. یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی اونایی است که ولایت داره، ولایت خدا بر اونایی که ایمان دارن، خارجشون میکنه از ظلمت ها ظلمات، میبرشون به سمت نور. یه اتوبانه، این اتوبانه اون سمتش ظلمته، این طرفش نوره. این در اتوبان خدا ولی مؤمنینه، میگیره از ظلمت اینا رو خارج میکنه، میبرشون به سمت نور. ظلمت چیه؟ ظلمت هواهای نفس خودشون. این طرف اتوبان چیه؟ میفرماد والذین کفروا، اما اینایی که ایمان ندارن، کفر می‌ورزن، یه دونه ولی ندارن، خیلی ولایت دارن، انواع ولایت ها. یه جمله جا افتاده میگن ولایت مدارا غیر ولایت مدارا، میگن این ولایت مداره ولایت فقیر رو قبول داره، یعنی انگار بقیه ولایت ندارن. جوان عزیز، هیچ کس نیست که ولایت برش مستولی نشده باشه. منتاش یا ولایت الله رسول الله ولایت فقیه، یا ولایت شیطان و طاغوت و هوای نفسش و کسای دیگه. انسان به ما هو انسان ولی داره. چرا؟ چون انسان یه لیوانی در درون قلبش، در درون وجودش هست. این لیوان محل حبه، حب و بغض، اسم شقافه. تو قرآن اسم این لایه وجود قلب انسان شقافه. در مورد زلیخا میگه عشق یوسف، حب یوسف دلش رو برد. کدوم قسمت؟ به فارسی میگیم دلش رو برد. قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف زلیخا رو ربود. میگه آقا دل اینو برد، این ماشینه میبینی چشم اینو گرفته، دل اینو برده. این که چشم زلیخا رو گرفت، دل زلیخا رو برد، این چه جزء وجودش بود؟ قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف این رو ربود. شقاف اون لایه وجود ماست، مثل یه لیوان پر از حب میشه، پر از عشق. هر چیزی که عشقش در درون ما باشه، او بر ما ولایت پیدا میکنه. ساده ببینید تئوری چیه تو قرآن. هر کسی یا هر چیزی، ماشینی، خونهی، موبایلی، هر کسی، قهرمان فوتبالی، ورزشی، سینمایی، سیاستمداری، اطرافیانمون، همسرمون، فرزندمون، پدر مادرمون، هر کی حبش در درون ما باشه او بر ما ولایت پیدا میکنه. کلمه تولی عربی از چی میاد؟ از این که کسی یا چیزی بر شما ولایت داره. چرا؟ چون حبش در درون شما. حالا اگر از چیزی بدتون اومد یا از کسی نفرت داشتید، بغض دارید، از او اعلام براءت میکنید. لیوان وجودتون مراقب باشید، حب و بغض کی توشه؟ علی علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، خاندان نبوت، فلان فوتبالیست و هنرپیشه و خواننده و سیاستمدار و سخنران و کیوکی. حاج عبدالله انصاری میگه آن میارزی که میورزی. ببین چی میورزی؟ عشق به کی میورزی؟ همون مقدار میارزی. مثال بزنم براتون دیگه که این اتوبانه مشخص بشه ولایت نداریه، که از ظلمت میریم به سمت نور یا از نور میریم به سمت ظلمت. دوباره بریم سراغ فوتبال، فوتبالیستا. دو تا جوان 25-6 ساله داریم، یکیشون محسن حججیه تو این طرف اتوبان، یکیشون تو این طرف اتوبانه یک کسی شبیه لیونل مسی. این که این ور اتوبانه میخواد بشنه مثل امام حسین، یه جوری زندگی میکنه مثل امام حسین، که همون جوری میره عین امام حسین که سرشو بریدن، اینم همون یزیدی ها سرشو میبرند. مثلا میگه محسن حججی. این یه جوونه 26-7 سال است تو جامعه ما، یه جوونه 26-7 سال هم داریم تو همین جامعه مدرسه رفته، تو همین ساختار بوده، همین جا اسمش هم معلومه که بچه مسلمونه، آقا زده و قیافه شبیه فوتبالیستی شده، تلویزیون کشف کرده اینو، آقا چی شد؟ تو عین لیونل مسی هستی، بیا تلویزیون. خب بریم بشین. آقا چی شد شما شدید شبیه لیونل مسی؟ خب چه میدونم چرا اینجوری شد. اینقدر رفت تو خیابون دختر و پسر باش عکس یادگاری گرفتن، با این عین لیونل، حالا لیونل مسی کیه؟ آن میارزی که میورزی. ارزش تو میدونی به چیه؟ به اینه که به کی عشق میورزی. اگه به امام حسین عشق میورزی میشه محسن حججی، اگه به لیونل مسی عشق میورزی حالا میشه این تلویزیون تعویلت میگیره، بیا برو جلو دوربین. با خیلی خوب، آقا ایشون رفت تلویزیون اومد بیرون، دید بابا خیلی مهمه، حالا که اینجوری شد بریم به وصال یار برسیم. رفت پاسپورت گرفت، ویزا هم تهیه کرد، پول و اینا آماده شد، بلیط خرید، سوار هواپیما رفت اونور دنیا برسیم خدمت لیونل مسی. لیونل مسی تا ما رو ببینه شبیه خودش، این برادر دوقلو، میگه ببین این تن بمیره اجازه نداره، اصلا امکان نداره بذارم بری هتل، باید بریم خونه. به خانم بچه ها گفتم الان دیزی رو بار گذاشتن، تو امشب اصلا دعوت مایی. آقا به مدیر برنامهش میگه همه مسابقات همه رو تعطیل کن، این از ایران کوبیده اومده دیدن ما، این اصلا شبیه ماست، ما بدل همدیگه ایم. بلند شدیم بدبخت از اینجا کوبید رفت اونجا. لیونل مسی از ماشینش پیاده نشد بگه خرت به چند، با لکلوچ آویزون برگشت اومد ایران، دوباره تلویزیون جمهوری اسلامی بردش تلویزیون. چی شد رفتی اونجا لیونل مسی تحویلت نگرفت؟ نشست گریه زاری تو تلویزیون، دستمال رو بردن اشکاشو پاک کرد. چی شد؟ دوتا جوون داریم، دوتا 26-7 ساله، یکیش میخواد بشه امام حسین، یکیش میخواد بشه لیونل مسی. یکی لیوان وجودش پر از عشق فلان فوتبالیسته که نمیدونم 100 میلیون فالوور داره، نمیدونم لایک میخوره عکساش توی اینستاگرام، یکی که تا شهید نشده سرش بریده نشده هیچ کس ازش خبر نداره، بعد که شهید شد عکساش منتشر میشه. این جوون به عشق امام حسین میره، این امام حسین شهید میشه. ادعامون چیه؟ که این امام حسین فکر میکرده به بعد بچهش، به پسر 2-3 سالش وصیت میکنه کاری کن خدا عاشقت بشه خوب میخرد. وصیتش اینه دیگه، وصیت رو خوندید دیگه. به پسرش مینویسه یه کاری کن خدا عاشقت بشه، نه تو عاشق خدا بشی، یا کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه خدا عاشقت شد خوب میخرد. عجب شاعری بوده. میدونید این آیه چه آیه ایه؟ کی میدونه؟ ان الله اشترى، 111 سوره توبه. آیه 111 سوره توبه اینه: ان الله اشترا، خدا مشتری شد بازار خرید و فروش. ان الله اشترا، ان الله اشترا من المؤمنین، او نگفته ان الله اشترا من الناس، نگفته از مردم میخره، گفته از مؤمنین میخره. ان الله اشترا من المؤمنین، خدا مشتری از مؤمن میخره. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، نفسشون جانشون و مالشون رو میخره. چی به جاش میده؟ و ان لهم الجنه، بهشت رو به جاش میده. بعد میفرماد فتبشروا به بیعکم، بشارت باد بر این فروشی که کردید. محسن حججی، آقا دمت گرم، بردی، عجب فروشی کردی، ولی فلانی عجب باختی، این همه را بلیط و هزینه و بلند شو برو اونجا، یارو اصلا تعویضت نگرفت یه سلفی باد بگیره. اما خدا میگه که محسن حججی، وقتی من قرار باشه من عاشق تو بشم، باید عین امام حسین که عاشق شدم سختی بکشی یا میپذیره، میره اونجا دنیا رو ول میکنه، همه چیز رو ول میکنه، میره اونجا. اونجا نمیگه خب یه تیر میاد ترق شهید بشی، میدش دست همون یزیدی هایی که امام حسین رو شهید کردن، همون کیف وهابی و همون ملحدین، میفته دست اونا. همچون امام حسین سرشو میبرند، خب طبیعتا باید انتظار داشته باشیم وقتی داره میره با آخرت، حضرت با سر بریده وقتی میخواد بره به عالم برزخ، حضرت با سر بریده بیاد استقبالش دیگه. امام حسین میاد به استقبال ما یا لیونل مسی؟ دوتا اتوبان شد، یه اتوبان شد دو طرف. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، الله ولی مؤمنینه، از ظلمت خارجشون میکنه میارشون به سمت نور. این طرف والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، این وریا رو که طاغوت ولیشونه، فلان هنرپیشه، فلان خواننده، فلان فوتبالیست، فلان سیاستمدار، فلان دانشگاهی، فلان مداح، فلان سخنران، فلان ماشین، فلان کامپیوتر، فلان تبلت، یه چیزی عشق ماست، طاغوت ماست، ما به خاطر اون خودمون رو فدا میکنیم، ما رو خارج میکنه، از نور میبره سمت ظلمت. زندگی اتوبان دو طرف است، کدوم طرف اتوبانی؟ جمهوری اسلامی تو دهه چهلومش، دهه چهارمش، تو 40 سالگیش باید اینو روشن میکرد. تفکیک شده الان در جامعه. من چون آذری متاسفانه متوجه نمیشم، اما از فهوای این برادر بزرگوار، این شاعر محترم آیینیمون حاج آقای حسنلو، این رو فهمیدم که ایشون داشت میگفت که مثلا در این پارک ها و اینها مثلا بدحجابی و اینها گسترش داره. درد ماست دیگه. درد ما اینه که چرا جوان ما باید پوششش اینجوری باشه، الگوشون فوتبالیسته باشه، تو اینستاگرام دنبال این چیزا باشه؟ چرا اینجوریه؟ چرا یه جوان تو همین جامعه میشه اون حججی، میشه اون پسره، اون دختره، چرا یه جوانم میشه این، این و این؟ درده. اما این تفکیک صورت گرفت و ابلیس میگه تعداد اینا رو هم من باید بیشتر کنم، از اون وریا بکنم بیارم این ور تا جمهوری اسلامی براندازی بشه. جمهوری اسلامی رو آمریکا نمیتونه با تهدید نظامی از بین ببره، هیچی نمیتونه جمهوری اسلامی رو از بین ببره، فقط باید شیطان مردم رو بگیره از اسلام و خدا و نظام و ببره تو اون ور اتوبان. پس دهه اول نه شرقی نه غربی، دهه دوم سنت یا مدرنیسم، دهه سوم اصالت خدا یا اصالت بشر، دهه چهارم اصالت ظلمت یا اصالت نور، ولایت الله یا ولایت طاغوت. جمهوری اسلامی الان به مقصد ظلمت یا به مقصد نورش کاملا روشن شده، ولایت الله یا ولایت طاغوت توش کاملا تفکیک شده است. از 70 روز دیگه که وارد جشن 40 سالگرد میشیم، دهه پنجم شروع میشه. در دهه پنجم جمهوری اسلامی میخواد چه کار کنه؟ دهه پنجم جمهوری اسلامی حالا دعوای این دو گروهه. این دو گروه دعوا دارن و اوضاع بسیار سخته. از این دهه جمهوری اسلامی بگذره دیگه برای همیشه همه چیز حله. اصل معماری که قرآن میکنه تو اسلام، اسلام میکنه تو قرآن اینه. بریم سراغ سوره فرقان ببینیم دهه پنجم جمهوری اسلامی تو قرآن چجوریه. پیامبر آمد، هرس خورد، جوش زد، چرا مردم مؤمن نمیشن؟ اول سوره شعرا داره که پیامبر چرا داری جونتو میذاری سر اینکه اینا ایمان نیاوردن؟ لعلک باخ اون نفسک، نفست رو جونتو داری میذاری که اینا ایمان نیاوردن؟ خب نیارن، چرا هرس میخوری؟ حریص بود پیامبر، از خود مردم به خودشون حریص‌تر بود برای اینکه ببرشون بهشت. امروز میان میگن تو جمهوری اسلامی ما هیچ وظیفه‌ای در قبال به بهشت بردن مردم نداریم. در قبال هول دادن مردم به جهنم چی؟ ما در قبال هول دادن مردم به جهنم نقش داریم یا نداریم؟ اما پیرو به پیامبری هستیم که خدا تو قرآن میفرماد داری جونتو میذاری روی این که مردم ایمان بیارن. لعلک باخ اون نفسک. بریم سوره فرقان. انقدر این پیامبر حرص و جوش میخورد، انقدر تلاش میکرد همه مؤمن بشن، خدا فرمود رسول من ارائیت من اتخذ الهه هوا، دیدی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون؟ این هوای نفسشون، از اینجا هوای نفسشون اله خودش، خدای خودش. افا انت تکون علیه وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی. این هوای نفس خودم بشه اله خودم یعنی چی؟ یعنی دلم میخواد، من اینو میخوام، من دلم میخواد، یعنی انانیت، یعنی خودمحوری، یعنی خودمرکزی. یادتونه گفتم اومانیسم میشه اگویست، اصالت بشر میشه اصالت خود. حالا فکر کنید 7 میلیارد نفر رو کره زمین همه بگن خودم، همه بگن هوای نفس خودم بر من حکومت میکنه. خب خدا مثل دوره حضرت نوح میگه آقا کل کره زمین رو شستشو میکنم، نمیخوام این بندگانو. رسول من دیدی اینایی که هوای نفس خودشونو میگیرن اله خودشون؟ ارایت من اتخذ اله هو هوا، هواشون خداشونه، هوسشون خداشونه. آقا خدای تو کیه؟ خدای من هوسمه، هوسم به من میگه چه کار بکن، این کار بکن، اون کار نکن، این کار بکن، اون کار نکن رو خدا نمیگه، هوسم میگه. خدا به پیامبر میفرماد افا انت تکونو علیه وکیلا، تو بر اینا وکیل نیستی. بیچاره کسی که پیامبر اسلام وکیلش نباشه. افا انت تکونو علیه وکیلا. انسان یه جوری زندگی میکنه که خدا ولیش باشه، رسول خدا وکیلش باشه. پیامبر تو بر اینا وکیل نیستی ها، افا انت تکونو علیه وکیلا. پیامبر حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون، میشنون، او یعقلون، تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، بل هم ازل، گمراه‌تر از چارپا. انعام یعنی چی در عربی؟ انعام یعنی گاو، گوسفند، الاغ، خوک. خوک این امروز اگر ما در جمهوری اسلامی مشکلاتی داریم بابت اینی که بعضی ها در شناخت خودشون حال دو تا پارا میرن، هیبت و ظاهر انسانی دارن، اما خدا به اینا میگه انعام، به اینا میگه چارپا، به اینا میگه گمراه تر از اون چارپاها. پیامبر تو که بر اینا وکیل نیستی، حساب کردی هی بری بهشون بگی میپذیرن، میشنوند، تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، بل هم ازل. تکلیف ما روشنه تو جمهوری اسلامی. بالاخره 4 دهه تلاش شده، برای دین تلاش شده. اگر گرایش دنیا و مناسبات دنیوی بوده، بالاخره جمهوری اسلامی سازندگی کرده، جاده ساخته، سد زده، امکانات ایجاد کرده، رشد داده، دانشگاه ایجاد کرده، مدرسه ایجاد کرده، سختی در زندگی مردم وجود داره، همش هم قبول. کدوم کشوری الان سختی نداره؟ اما ارزیابی جمهوری اسلامی به این نیست، به وضعیت اعتقادی مردمه. تا جمهوری اسلامی میتواند درش حسین محسن حجاجی تربیت بشود، جمهوری اسلامی موفق. تا مردمی اینجوری تو مسجدها پای حرف قرآن و اسلام و ولایت هستن، جمهوری اسلامی مشکل نداره. اما در جمهوری اسلامی هستن بعضیا که کل انعام بل هم ازل. دهه 5 جمهوری اسلامی تقابل این دو گروهه، اونایی که وکالت رسول الله رو دارن و اونایی که وکالت رسول الله رو ندارن. ابلیس اصرارش اینه که بیشتر جمعیت جمهوری اسلامی بره به اون سمت، اما خب مردم بالاخره رگ و ریشه ایمانی دارن. بسیجی ها قبل از انقلاب چیزی به اسم بسیج نداشتیم، ولی تفکر بسیجی بود. بسیجی ها قبل از انقلاب بسیجی سیاسی بودن، انقلاب کردن. بسیجی های بعد از انقلاب دفاعی بودن، رفتن جنگیدن تو جبهه ها، انقلاب رو حفظ کردن، دشمن رو بیرون کردن. بسیجی های بعد از جنگ کار سیاسی و دفاعی نکردن. آقا فرمود شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، شدن بسیجی فرهنگی. مرتضای آوینی، شهید آوینی، 10 سال بچه ها کار فرهنگی کردن. پس 10-15 سال کار سیاسی کردن، از 15 خرداد 42 تا انقلاب بسیجی های سیاسی انقلاب کردن. بسیجی های نظامی و دفاعی رفتن جنگیدن تو خرمشهر و آبادان و جای دیگه، ماندگانشون میشن همین قاسم سلیمانی ها و اینها. بسیجی های بعد از جنگ شدن آدم فرهنگی، تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی بود، شدن فیلمساز، کارگردان، نمیدونم نویسنده کتاب، روزنامه نگار، مجری، این تخصص هایی که دیدی، مداح، قاری قرآن، شخصیت فرهنگی پیدا کردن. نمادشون میشه شهید آوینی. دهه بعد، دهه 80، مشکل شد مشکل علمی. حضرت آقا فرمود جهاد علمی، جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم، بسیجی های سیاسی قبل از انقلاب، بسیجی های دفاعی بعد از انقلاب، بسیجی های فرهنگی بعد از جنگ، جاشون رو دادن به نسل جدیدی از افراد علمی، بسیجی های عرصه علم و فکر. روزی 6 تا شبهه در دین مطرح می شد توسط همین لیبرال ها. اینا با اینا می جنگیدن زد و خورد فکری. این جریان پرقدرت که نمادش میشد علامه مصباح یزدی، آمد یک رشد علمی رو پایش رو گذاشت. خب رهبری اومد گفت آقا علم اونا غیر توحیدیه. یا حسین، اصل اول دین توحید، حالا میگیم این علمی که تو دانشگاه هاست غیر توحیدی علوم انسانیش. سند حرف رهبری چیه؟ رفتیم جلو دیدیم اوه اکثر این رشته ها تو دانشگاه بنیانگذاراشون گفتن ما اینو از پدر پسر روح القدس گرفتیم. تسلیس، وای روانشناسی، اید ایگو سوپر ایگو، فلسفه هگل، تز آنتی تز سنتز، مونتسکیو در حقوق اساسی مقننه مجری قضاییه، تو زیستشناسی بیرون علوم انسانی میگفت داروینیستا میگن آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا. حتی توی فیزیک کی باور میکرد؟ فیزیک که پارسال شنایدر کتابی نوشته در فیزیک میگه که فیزیک کوانتوم اساسش تسلیسه. ای وای، فیزیک و زیستشناسی و همه علوم انسانی همه تسلیسی هن، ما مسیحی میشویم؟ بله. حکم قرآن چیه؟ حالا که رهبری اینو متوجه شد، رهبری مبتنی بر قرآن حرف میزنه. قرآن فرموده لا تأکل و ربا، 3 کلمه است دیگه، ربا نخورید، لا تقربوا الزنا، 3 کلمه است، زنا نکنید، نزدیک نشید. میفرماد لا تقولوا ثلاثه، اینو نگید، لا تقولوا ثلاثه، این شرکه، این کفره، نگید. آقا شما لیسانس چی داری؟ فوق لیسانس چی داری؟ دکترای چی داری؟ علوم انسانیه؟ مطلقاً علم تسلیسیه. با این لیسانس و فوق لیسانس و دکترای تسلیسی هر کی تو جمهوری اسلامی شد مدیر و مسئول و وزیر و وکیل و چه و چه، این نمیتواند توحید رو پیاده کند. نفر دوم حکومت هم آیت الله تو حوزه، هم دکتر تو انگلیس دیگه، آمد گفتش که کجای علوم انسانی باید متحول بشه؟ مگر علوم انسان، مگر علوم پایه اسلامی، یهودی، مسیحی داره؟ حضرت آقا فرمود بله. در دیدار استاد دانشگاه فرمود بله، مال اونا غیر توحیدیه، علم دینی اساسش توحیده. ای وای، یعنی اختلاف نه بین کسایی که این پایین ما اینا لیسانس فوق لیسانس دارن، بین نفر اول و دوم حکومت. رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی فلسفه کانت، 20 سال بیچاره استاد فلسفه کانت بود، قبل عید پارسال اومد گفت امتناع محاله، نمیتونید از دل دین علم در بیارید. رسوب اندیشه انحرافی فلسفی غرب تو ذهنی کسی که 80 سال عمرشو گذاشته کانت درس داده، نه امام صادق و امام باقر، کانت درس داده، قال صادق و قال باقر باشته کنار، قال هگل و قال کانت براش مهم بوده. 20 سال رئیس عالی ترین نهاد علم جمهوری اسلامی این فرهنگستان علومه، 20 سال شورای انقلاب فرهنگی این برای اون برای، آمد گفت امتناع محاله، تمنای محاله کسی بخواد چنین چیزی تولید کنه. آقا لیبرال ها نمیدونید چه خوشحال شدند. روزنامه لیبرال حزب کارگزاران آمد تیتر زد صفحه اول، گفت حاکم و حکیم میگویند نمیشود. حالا حاکم کی بود؟ رئیس جمهور. حکیم کی بود؟ رئیس فرنگستان علوم. یه تو جمهوری اسلامی در عالی ترین سطح علم و دستگاه اجرایش اعتقاد به توحید و علم توحیدی وجود نداره. بعد رهبری روز ولادت علی علیه السلام بود، گفت چی؟ گفت علی علیه السلام دارای مقام معرفت توحیدی بود. آقا ما که همه متدینیم، پس اشکال کجاست؟ بله ما ظاهرمون متدینیم، هممون هم ریشه تسبیح داریم، خانوما هم چادر و مقنعه دارن، پس مشکل کجاست؟ بسته به رشته و لیسانس و فوق لیسانس و دکترات داره. ظاهرمون دینیه، تو ذهنمون تثلیثیه. اصالتو میدیم به سه، پدر، پسر، روح القدس. همین ثلاثه ای که خدا گفته نگو، ثلاثه یعنی سگانه. لا تقولوا ثلاثه، نگویید این سگانه را، پدر، پسر، روح القدس. حالا ازش علم در بیار، بعد بگو من میخوام با این روانشناسی اخلاق جامعه رو درست کنم. خب چرا اخلاق جامعه رو روانشناسی خراب کردن؟ چون اساس روانشناسی برای این انحرافاست دیگه. چرا فلسفه غرب خراب کرده؟ چرا جامعه شناسی خراب کرده؟ چرا علم اقتصاد و مدیریت خراب کرده؟ چرا علوم سیاسی خراب کرده؟ چرا علم حقوق خراب کرده؟ اصلا چرا هر کی تو جمهوری اسلامی میشه رئیس جمهور روبروی امام جامعه قرار میگیره؟ چون قوای سگانه جمهوری اسلامی تثلیثیه. قوای سگانه است دیگه، مال مونتسکیو دیگه تو علم حقوق اساسی. پدر، پسر، روح القدس. الان آمریکا وقتی میخواد کاخ به اصطلاح دولتشو معرفی کنه، چجوری به شما معرفی میکنه؟ یه پوستر چاپ کردن آمریکایی‌ها، نوشته سگانه مقدس، یه خدا، وان گاد، سگانه مقدس. ببینیدش؟ اون وسطی کاخ سفیده، زیرش نوشته مجریه، قوه مجریه، بعد زیرمون نوشته فادر، پدر. این طرف دیوان عالی کشورشونه، قوه قضاییشون، نوشته قوه قضاییه، زیرش نوشته جیزوس یعنی عیسی، پدر، پسر، پسر. اون ولی که گنبد داره تو تلویزیون میبینید، اون مجلس آمریکاست، کنگره و سنا. زیرش نوشته مقننه، نوشته هولی اسپریت یعنی روح القدس، پدر، پسر، روح القدس، سه تا قوه شون. خب ما هم همین سه تا قوه رو داریم دیگه. جمهوری اسلامی بعد از 40 سالگیش باید اصلاح بشه. قوای سگانه جمهوری اسلامی اساسش تثلیثه. خدا فرموده لا تقولوا ثلاثه، اینه که هر کی تو جمهوری اسلامی شده مدیر اجرایی کلان روبروی امام جامعه وایستاده. تا جایی که امام جامعه میاد میگه اون علوم غیر توحیدیه، اینا میگن کجا غیر توحیدیه؟ یعنی تو اصل اول مشکل داریم. ملاحظه فرمودید؟ اما مصباح یزدی آمد چیکار کرد؟ آمد فرمود حد وسطی که گفتن ازش اعتدال در میاد، کسی بین حق و باطل قرار بگیره معتدل نیست، منافقه. همیشه به ما میگفتن یه افراطیه یه تفریطی، حد وسط را برید معتدل باشید. هزار سال این بوده دیگه تو فلسفه اسلامی، مال ارسطوئه، یه جور غرب‌گرایی. علامه مصباح یزدی آمد گفتش که حق نمیشه افراط، که باطل بشه تفرید، شما وسطش را برید. کسی بین حق و باطل را بره معتدل نیست، منافقه. توحید تو قرآن رو ببینیم، قرآن 360 تا دوتایی داره، آقایون جوان، خانمای جوان. توحید توی قرآن 360 تا کلمه دوتایی داریم. از این 360 تا 100 تاش توحیدیه، 100 تاش حیطه معرفت توحیدیه. یعنی چی؟ حق و باطل دوتاست، حق یک، باطل صفر. صفر رو میزنیم، یک رو اقابه میکنیم، معنی توحید اینه. این یگانگی که میگیم یک تا پرستی یعنی. حالا ستاش چیه؟ حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، خیر و شر، صدق و کذب. هیچ کدوم این ستا حد وسط نداره. کشفی که علامه مصباح یزدی کرد، چون همیشه به ما میگه از شما برید تو کتاب پیشینیان، میگن آقا افراط و تفریط حد وسط، اومد گفت نداریم حد وسط تو این قضايا نداریم. شما بین خیر و شر حد وسط ندارید، بین صدق و کذب حد وسط ندارید. پس جمهوری اسلامی در دهه پنجمش داره یک تولد معرفتی جدید رو در جهان رقم میزنه که تا الان سابقه نداشته. جمهوری اسلامی ساده میگفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی پیشرفته الان مسئلهش تقابل این دوتا قطبه. خب بسیجی های قبل از انقلاب بسیجی سیاسی بودن، بسیجی های بعد از انقلاب بسیجی دفاعی بودن، کشور و انقلاب رو نگه داشتن در مقابل صدامیان. بسیجی های بعد از جنگ کار فرهنگی کردن، آوینی ها. بسیجی های دهه 80 کار علمی کردن زیر نظر بزرگانی مثل علامه مصباح یزدی. بسیجی های از دهه فجر امسال به بعد باید چه کار کنن در دهه پنجم؟ بسیجی های نسل آینده همینیست که این جوانای عزیز ما اینجا شعرش رو خوندن که چقدر زیبا تمثیل کرده بودن کار رو. بسیج دهه پنجم بسیج اقتصادیه، یعنی بسیج سیاسی، بسیج نظامی، بسیج فرهنگی، بسیج علمی جاشو میده به بسیج اقتصادی. جمهوری اسلامی تو همه چی موفق بوده، حالا باید نشون بده تو اقتصاد موفقه. برای موفقیت در اقتصاد یکیشو این دوستان گفتن استفاده از کالای ایرانی. اما عزیزان در این استفاده از کالای ایرانی ما خیلی چیزای دیگه هم داریم. منابع مالی ما الان آلوده به رباس. نظام مالی ما حالا خوشبختانه پری روز این فتوایی که آیت الله مکارم شیرازی دادن به حمدالله راه رو باز میکنه برای اینکه ما بتونیم تو این زمینه نظریه پردازی کنیم و تئوری غربی رو رد کنیم. این اتفاقی که افتاد به حول قوی الهی 3-4 روز پیش زمینه رو ایجاد میکنه که برای ما بتونیم این نظام مالی منحرف در جمهوری اسلامی که اساسش رباست، پدر مردم رو این بانک ها در آوردن، بتونیم تو 3-4 سال این مشکل بانک رو حل کنیم. این نکته اول. پس جهاد اقتصادی اول بچه های بسیجی اقتصادی مسئله اصلاح نظام مالیه. دوم، آقا فرموده باید ریال رو بزنید، ما باید دلار رو بزنید، ریال رو جایگزین کنید. جمله اصل جمله حضرت آقا رو ببینید در این جهاد اقتصادی ما در افق پیشرو چی پیشرو داریم. 28 شهریور 95، دو سال و دو سه ماه پیش فرمود آقایی و سروری دلار رو بشکنید در حیات اقتصادی ما و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. این جادوی پولی و مالی دشمن شعبده بازی میکنه، عجیم عجیلا ترجی میکنه، دلار درست میکنه. اسم اینو ایشون گذاشته جادوی پولی و مالی. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. الان دلار سرور دیگه، یه دفعه میره رو 18000 تومان، میاد رو 12000 تومان. اسرائیل، آمریکا اینجا سفارت خونه نداره قدرت داشته باشه، اما اقتصاد ما، رگ اقتصاد ما، خونی که توش جریان داره دلار آمریکاییاست. ما تا این دلار رو نریزیم بیرون استقلال پیدا نکردیم. آمریکا از طریق دلارش داره تو ایران حکومت میکنه. الحمدلله اینم الان تضعیف شده. رهبری این چارچوب رو مشخص کرد دو سه ماه پیش چارچوبش رو نشستیم تبیین کردیم. ما الان هدف گذاریمون به سمت آینده دهه پنجم اینه که آقای ریال داشته باشیم روبروی دلار. دلار الان زده تو سر ریال، ریال یتیم و تو سری خور و بدبخته. ما 30 سال پیش فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم، این فشنگ کلاشنیکوف. 30 سال بعدش ما موشک بالستیک با برد کذایی داریم. شد بابا ما کلاشنیکوف نمیتونیم فشنگ تولید کنیم، موشک اونم خروز. جوونه میگه او دلار رو ما بزنیم به جاش ریال رو بیاریم بالا. بله اگه ایمان به خدا داشته باشیم، توکل به خدا داشته باشیم، خدا این کارو میکنه برای ما. پس ما اولا میخوایم نظام مالی جمهوری اسلامی رو اصلاح کنیم، این بسیجی اقتصادی میخواد. دو، میخوایم دلار رو بزنیم، ریال رو بیاریم بالا. هدف رهبر معظم انقلاب اینه، محکم خودش وایستاده. سه، ما میخوایم تجارت داخلی رو جایگزین تجارت خارجی کنیم. کشور ما جوان عزیز 2/3 اروپا وسعت داره. 8 تا 10 کشور اروپایی داخل ایران جا میشه. انگلیس، فرانسه، آلمان، اتریش، به اصطلاح همین کشور بلژیک، هلند، اینا همه تو ایران جا میشه. هر استان ما اندازه کشور اروپاییه. که استانهای ما مثل یک کشور باید تولید کنن، صادر کنن به استان بغل دستیشون. نباید نگاه کنیم ببینیم کی تحریما برداشته میشه از خارج از کشور گوش پاک کن و سنگ پا و شتر و مثلا مربا و دست بیل و دیگه دست کلنگ و دیگه چی آورده بودن؟ بله آقا، خب ما که تو استان هامون رو داریم تولید میکنیم، چرا؟ بررسی که به مسئولین دادیم، از مرکز تهیه کرده بودیم دادیم به مسئولین، 80% کالاهای هر استان تو همون استان تولید میشه، ما میمونیم با 20%، اون 20% 15%ش در استانهای دیگه داره تولید میشه، ما میمونیم با 5%، 5% بعد از خارج وارد کنیم، داروی خاصیه، تکنولوژی خاصیه، مواد اولیه خاصیه، و الا ما نیاز نداریم اینقدر تامین ارز کنیم از خارج کالا بیاریم. پس اصالت وزارت تجارت داخلی اصل بودنش برای ما توی این دهه یک پدیده جدید. اینم نکته سوم. نکته چهارم، تحریما رو چه کار کنیم؟ تحریما طرح نظام همونطور که شنیدید ایجاد باشگاه تحریمی هاست. قرار بود روز 13 آبان در مجلس که مطرح شد رأی بیاره و جوابی باشه به ترامپ. متاسفانه بعضیا رفتن رأی بعضی نماینده مجلس رو زدن، 88 نفر رأی دادن از نمایندگان انقلابی و 111 نفر رأی منفی دادن. اونا هم بعداً خیلیشون فهمیدن که اصلا تر یه چیز دیگه بوده، اینا اشتباه کردن رأی ندادن. قرار اینه دوستان، باشگاه تحریمی ها اون کشورهایی هستن که به ما 14 کشور تحریم شده نمیتونن کالا بفروشن و نمیتونن از ما چیزی بخرن. عملاً آمریکا از تحریم ما، روسیه، چین و کشورهای دیگه عملاً اونا رو تحریم کرده. کره جنوبی وقتی نتونه از ما نفت بخره و نتونه به ما کالا بفروشه، او تحریم شده دیگه. آلمان و فرانسه که نمیتونن به ما کالا بفروشن، از ما نفت بخرن، اونا تحریم شدن، ما تحریم نشدیم. ما تحریم شدیم، اونا محروم شدن. باشگاه تحریمی ها، باشگاه محرومین حدود 120 کشوره. الان توجیه اینا شروع شده، 100 کشور هر کدوم 1% فشار بیارن به خاطر منافع خودشون میشه 100%. توی 3-4 سال آینده انشالله تحریم ها کلن تو دنیا بی اثر میشه. سیاست نظام اینه که در ایجاد باشگاه تحریمی ها در جهان به کل استراتژی تحریم حمله کنه که دیگه هیچکی نتونه تو دنیا تحریم را بندازه و اثرش خونسا بشه. اینا انشالله تو 3-4 سال آینده شاهد خواهید بود. پس باشگاه تحریمی ها محور چهار. در افق پیش رو، در مسئله تولید، در صنعت و کشاورزی هم دیگه اطاله کلام نمی کنم که معرف حضور شما هست و آنچه که این دوستان جوان اینجا خوندن، یعنی اصالت در استفاده از کالای ایرانی. پس بسیجی های دهه قبل از انقلاب سیاسی بودن، بسیجی های دهه بعد از انقلاب دفاعی نظامی بودن، بسیجی های بعد از دفاع مقدس فرهنگی بودن، بسیجی های دهه 80 علمی بودن، بسیجی های امروز به بعد بسیجی های اقتصادی هستند. جمهوری اسلامی در 1407، 10 سال دیگه که 50 سال انقلاب اسلامی رو جشن میگیره انشالله، اون روز شما توانایی های اقتصادی نیروهای بسیج اقتصادی رو خواهید دید. همونطوری که فرمودن جنگ جنگ تا پیروزی، این اتفاق میفته. ما این مسیر رو انشالله به حول قوه الهی جلو میریم. 70 روز دیگه داریم تا جشن پیروزی انقلاب. دشمن اعلام کرده نمیذارم شما جشن پیروزی انقلاب رو برگزار کنید. تابستان داغی برای شما رقم میزنم که خب دیدید تابستان الحمدلله مردم تحمل کردن. پاییز رو به هم میریزم، روز 13 آبان تحریم جدید وضع بشه نابود میشید. مردم بعد از 13 آبان افول بعضی مسائل و بعضی قیمت ها و دلار رو اینا دیدن. اینا برنامه بعدیشون برای هفته آینده 16 آذر که تو دانشگاه‌ها شلوغ کنن، که خب الحمدلله بچهای دانشجو آماده‌ان، نگران نباشید. میرسیم سالگرد 9 دی. 9 دی سالگرد همزمان آشوب‌های پارساله. برنامه‌شون اینه که در سالگرد آشوب‌های پارسال هول و هوش 9 دی مملکت رو به هم بریزن. اونم انشالله به حول قوه الهی به نتیجه نخواهند رسید، خونسا میشه. بعد از اون دیگه ما هستیم و دهه فجر و جشنای پیروزی انقلاب. 70 روز داریم تا ببینیم ما درست میگفتیم یا دونالد ترامپ. اونا جمهوری اسلامی رو تو 70 روز آینده ساقط میکنند یا جمهوری اسلامی به حول قوی الهی جشن پیروزیشو برگزار میکنه. انشالله این اتفاق بیفته، ماییم و 700-800 روز تا اول قرن جدید، یعنی سال 1400. جوانان عزیز که شما اصل عمر مدیریتی و کاریتون میفته تو قرن آینده، یعنی دو سال دیگه که وارد سال 1400 میشید. این انقلابی که رقم خورده به حول قوه الهی، این انقلاب به دست صاحب حقیقیش باید برسه و ما تلاشمون رو باید بکنیم که از هر گزندی این انقلاب رو نجات بدیم. اما ما از زندگی مردم، از معیشت مردم اصلا نباید غفلت کنیم. دعا
دوم، از فساد درون حکومت به هیچ وجه نباید کوتاهیه. جمهوری اسلامی دشمن خارجی مهمی که بتونه براندازش کنه نداره. جمهوری اسلامی یک دشمن بیشتر نداره، اونم فساد اداری و فساد در درون دستگاه حکومتیش. مردم همه چیز رو تحمل میکنن، تبعیض رو فساد رو تحمل نمیکنن. رهبری شعارش چیه؟ رفع فقر و فساد و تبعیض. من به شما میگم مردم ممکنه فقر رو تحمل کنن، فساد رو تحمل نمیکنن. اگه فسادم تحمل کنن، تبعیض رو تحمل نمیکنن. مردم تبعیض رو هیچ وقت تحمل نمیکنن. جمهوری اسلامی در بعضی بخشاش فساد وجود داره، قده سرطانی. در بعضی بخشاش تبعیض وجود داره. ما بی‌تعارف نسبت به این تبعیض، نسبت به این فساد باید بخروشیم. اساساً جریان انقلابی، اساساً جریان ولایی، جریان بسیجی، جریان مؤمنی با یه چیزی باید برای ناسازگاری داشته باشه، با فساد و تبعیضه، با فقر و فساد و تبعیض. شعار دهه پنجم ما اونجوری که رهبری ترسیم کرده، زدودن فقر و فساد و تبعیضه. و اگر ما میخوام این رو بزداییم، باید جنبش قسط رو اقامه کنیم. یادم پارسال یا پیرارسال اینجا توی نسیم شهر از قول علامه جوادی آملی در تفسیر یکی از آیاتی که ایشون در مورد مفهوم قسط داره این نکته رو توضیح دادم که ایشون میگه که کارکرد اسلام، کارکرد اجتماعی اسلام یک کلمه است، قسط. قسط روبروی ظلم توی قرآن. ظلم یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش ندید. ظالم کیه؟ ظالم کسیه که حق هر کی هر چی بوده رو بهش نمیده. مظلوم کیه؟ مظلوم کسیه که سهمش هر چی بوده بهش پرداخت نشه. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازه. قسط روبروی ظلم. ظلم رو باید زد. قسط رو بخوام اقامه کنیم، ایشون میفرماد در تفسیر این آیه که انبیا آمدن برای قسط، یقوم الناس بالقسط، ایشون میفرماد که کارکرد اجتماعی اسلام یک کلمه است، قسط. کارکرد این میکروفون چیه؟ صدای منو بگیره، بده به آمپلیفایر، بده باندو پخش کنن. اگه این کارکرد نداشته باشه که اصلا میکروفون نیست. اسلام کارکردش چیه که اگه اونو نبینیم اسلام نیست؟ قسط. کی میفهمیم اسلام پیاده شد تو لایه‌های زیرین جامعه؟ جایی که قسط اقامه بشه. اگر در خانواده زن و شوهر، با فرزندان، با همسایه، با محله، با مسئولین شهری، با مسئولین حکومتی، با جهان، اگر بین ما قسط نبود، اسلام اونجا بین ما، تو خانواده ما، تو محله ما، تو شهر ما، تو حکومت ما پیاده نشد. اگر سهم هر کس هر چی هست بهش نپرداختیم، قسط قامه نشد. ظلم. این مهندسی اجتماعی اسلام توسط بزرگترین مفسرین. اگر اسلام اینه، ما باید اینو در دهه چهارم، دهه پنجم با جدیت بروز بدیم. شعار قرآن اینه: ان الله یحب المقسطین. خدا اهل قسط رو دوست داره. ان الله یحب المقسطین. جنبش مقسطین، جنبش قسط که راه افتاده بالاتر از عدالت. مسئله این که ما هر کجا در نظام حق مردم خورده شد، حق کسی خورده شد، مظلوم واقع شد، جریان انقلابی رو بروش بیسته و اعتراض کنه. اگر این بشه شعار ما، سر لوحه عمل ما، به قرآن عمل کردیم، به خواست رهبری عمل کردیم. ذره‌ای نباید اجازه بدیم ظلم در جامعه به کسی روا بشه. باید بیستیم، هزینه‌ش هم باید بدیم. ممکنه بعضیا بعدشون بیاد تو قوای سگانه، تو دولت، تو مجلس، تو قوه قضاییه یا هر جای دیگه. باید بیستیم. از این رو فساد اصلی ترین دشمن جمهوری اسلامیه. تبعیض اصلی ترین دشمن جمهوری اسلامی. فقر اصلی ترین دشمن جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی ایمانی است که تو قلب این مردمه. اگر این مردم رو با فقر و فساد و تبعیض دشمن شیطان بگیره از اسلام، چیزی از جمهوری اسلامی نمیمونه. این مردم وقتی نبودن، انبیا امکان تقوی حکومت دینی نداشتن، ائمه یکی پس از دیگری شهید شدن. خب دشمن باید بیاد این مردم رو بگیره دیگه. سرمایه اصلی اسلام این مردمن که ایمان تو قلبشونه. این مردم ها چجوری میشه از اسلام گرفت؟ با فقر و فساد و تبعیض. رهبری میگه این ستا باید زدوده بشه. دهه پنجم، جریان بسیجی، جریان بسیجی های اقتصادی، زدودن این ستا تو دستور کارش. اسمش چیه؟ توسط مفسرین بزرگی مثل علامه جوادی آملی چه عنوانی بر این گذاشته میشه؟ مقسطین، اهل قسط. از عدل پیچیده تر. عدل یعنی هرچی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هرچی هستش بفرسته. ما برای تحقق جنبش مقسطین حتی حاضریم خونمون برای اقامه قسط ریخته بشه، چون انبیا اینجوری زندگی کردن و شهید شدن، ائمه اینجوری زندگی کردن و شهید شدن. دهه پنجم جمهوری اسلامی دهه ایست که بسیجی های اقتصادی ضرورت داره حضور داشته باشن و بسیجی ها باید برن به سمت تولید و کشاورزی و صنعت و بخش خصوصی و نظام مالی و زدن دلار و ایجاد ریال پرقدرت و تولید داخلی و تجارت داخلی و غیره. این یک. دو، باید فقر و فساد و تبعیض رو به عنوان دشمن بذاریم سیب، به فقر و فساد و تبعیض حمله کنیم، یک جامعه اهل قسط به وجود بیاریم. این مرحله پنجم جمهوری اسلامی، یعنی مراحل تکوینی که تو 14 انجام شده حالا پایه رسیده به اینجا. این حساسیت دهه پنجمه. برای این بخش ما در رسانه ها، در محافل دانشگاهی، در مطبوعات، در فضای سایبر متون تخصصیشو آرام آرام منتشر میکنیم، نکات چارچوبشو میگیم، اما این چشمنداز و پرسپکتیو آینده اسلام و انقلاب اسلامیه. نگران ملاحظات نباشید. این که بعضیا میگن ناامید شدن، افسرده شدن، بعضی از جناهای لیبرال میگن آقا شکست را بپذیرید، ما قبول داریم که شما شکست خوردید، ما که شکست نخوردیم. الان جناح لیبرال میگه آقا دیدی تو برجام اینجوری شد، بپذیریم نمیتونیم تو جمهوری اسلامی بریم، هرچی آمریکا میگه گوش کنیم. هشتگ کردن در اتاق بازرگانی، شکست رو بپذیریم. آقا شما شکست خوردید، شما لیبرال ها، ما شکست نخوردیم. اخیرا وزیر بهداشت گفته که خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم، همه دنیا از آمریکا میترسه. خب ما که قبول داریم همه دنیا از آمریکا میترسه، شما هم از آمریکا میترسید، اما فراموش کردی جناب وزیر که آمریکا از ما میترسه. سندش چیه؟ سندش اینه که چین در 50 سال گذشته نتونسته یه آمریکایی بگیره جلوی زانو بزنه، شوروی در 45 سال ابرقدرتیش و روسیه در این دوره نتونسته یه دونه آمریکایی بگیره جلوی زانو بزنه، فرانسه نتونسته. ما تنها ملتی هستیم که در 12 سال 1182 تا 1194 4 بار کماندوهای آمریکایی و انگلیسی رو گرفتیم، جلومون زانو زدن، دست مبارک رو گذاشتن پشت گردنشون، شلواراشون رو خیس کردن، گریه کردن، جلوی دوربین تلویزیون ها گفتن I'm apologized، عذر میخوام. گفتیم نشنیدیم، بلندتر گفت I'm apologized، من عذر میخوام. گفتیم خب پسر جون بیا این دستمال، اشکاتو پاک کن، سر همشیرت هم چفیه کردیم، نهارتون رو بخورید، چلو کباب ایرانیه، برید خاطره رو تعریف کنید، اینم دوغ ایرانیه، برو پسر جون ما کارت نداریم، آزاد برو. آمریکا از ما میترسه، همه دنیا، کشور دنیا از آمریکا میترسن چون ایمانشون ضعیفه، لیبرال های داخلی از آمریکا میترسن چون ایمانشون ضعیفه. اما چرا آمریکا از ما میترسه؟ چون که ایمان جوانی که توی دریا میره کماندوی آمریکایی رو میگیره قویه، و به قول فرمانده نیروی دریایی اینا اصلا دستشون به اسلحه نرفته بود، چون خدا چنان اینها رو محو ایمان این رزمنده ها کرده بود که فقط همجوری چارچنگولی. این بابا کار خداست. شما در هسته‌ای، در مذاکرات، در هر چیز دیگه ای ایمان میدادید، ایمان میداشتید به خدا، ببینید خدا چجوری اینا رو ذلیل میکرد. رفتید هی تو بغل جان کری، این شد. بعد 5 سال همه چی از دست رفت، هسته‌ای از دست رفت، اعتماد از دست رفت، خودتون آبروتون از دست رفت، همتون مأیوس. روزی نیست که یکی از نویسنده های اینا، یکی از سیاستمدارای اینا، یکی از هنرمندای اینا مأیوسانه ننویسه. همه چی تمام شده، امید از دست رفته. به این در علوم سیاسی میگن پولیتیکال دپرشن، افسردگی سیاسی. شنیدید میگن فلانی افسرده شده، بیماری افسردگی گرفته؟ الان دوستانم افسرده شدن. ای وای چی فکر میکردی چی شد؟ عزیز جوان، شیطان و خدا این تمایز رو دارن. شیطان یه قدم کسی بره به سمتش میگه آها این زانو زدن رو شروع کرده، میمونه تا طرف قدم بعدی قدم بعدی تا بره بیفته به پاش. یه بار رفتیم سمت کت خدا، سمت شیطان بزرگ، اوباما از ما یه امتیاز گرفت، بعدی اومد گفت کم ازشون گرفتی، پاره کرد ریخت دور، گفت باید بیان بی قید و شرط بیان پای میز مذاکره، بیان هر چی گفتم بپذیرن. حرف ترامپ اینه، حرف ابلیس. یه قدم کسی بره به سمت ابلیس، ابلیس سمتش نمیاد، میگه این قدم بعدیرم میاد، بعدیرم میاد، بعدیرم میاد. اما خدا چجوریه؟ خدا میگه یه قدم سمت من بیای، من هزار قدم سمت تو میام. غربگیرها اشتباه کردن، رفتن سمت آمریکا، رفتن سمت آمریکا، آمریکا حاضر نشد بهشون امتیاز بده. ببین چه همون یارو لیونل مسی بود به این هوادار خودش، به این هم قیافه خودش حاضر نشد بیاد تو این باشه عکس سلفی بگیره. آمریکا این همه غربگراهای ایران رفتن تو خیابونا آی لوف یو اس آ گفتن، رقصیدن، و این همه طرفداران دولت و خود دولت رفتن مجیز آمریکا رو گفتن، نگفت بابا یه ذره من هوای این طرفدار خودم تو ایران رو داشته باشم. ابلیس اینه، این عین ابلیس. اما یه ذره این بچه حزب الله لبنان میرن سمت خدا، ببین خدا چه میکنه براشون. ببین این یمنی ها یه ذره میرن سمت خدا، این هشت شعبی عراق یه ذره میره سمت خدا، این بچه حزب الله خودمون تو این حکومت یه ذره میرن سمت خدا، ببین خدا چه میکنه. این قاعده رو باید مد نظر داشته باشیم. بله آقای وزیر، همه جهان از آمریکا میترسه، آمریکا از ما میترسه، از جریان انقلابی. مذاکره میدونید یعنی چی؟ جوان انقلابی میدونی مذاکره یعنی چی؟ یعنی وقتی آمریکایی گرفتی زانو زد، دستش پشت گردنش بود، پیرن نظامیش هم درآورده بود، داشت گریه میکرد، حالا من میپذیرم ما مذاکره کنیم. بعدم مذاکره ما مستند بر قرآن. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه ربا نخورید. خب یک، اومده میگه شما زناتون برن ورزشگاه، حجاب هم بردارید، ولصغیر هم بذارید کنار، قاسم سلیمانی هم از سوریه برگرده، این کارو بکنید، این کارو بکنید، شیوع بدید فساد و فسق و فجور و بهایی‌ها رو هم بذارید باشن، هم جنس بازا هم باشن، خب دیگه فرمایشی ندارید. خب شرط ما برای مذاکره چیه؟ یک، ربا رو در جهان بذارید کنار، وال استریت رو ببندید. دو، 500 میلیون پیج پورن مستهجن دارید، ببندید. خدا گفته زنا نکنید، نزدیک نشید به زنا. سه، هم جنس بازی رو جمع کنید، قرآن داریم که قوم لوط اینجوری گفته. چهار، این علوم تثلیثی چیه؟ این تثلیث رو جمعش کنید، فرموده نگید. پنج، مسلمون بشید. شش، شیعه باید باشید، تعارف ندارید. هفت، خانواتون نباده بعد پوشش بعد بیان بیرون. هشت، ببینید کاخ سفید رو برای حسینیه نیاز دارید. طبق زیر زمینش هم میخوام بکنیم کویله برای اسبایی که سر سال میخوام تعزیه برگزار کنیم. این شروط ماست. آقا این حرفا که میزنی مسخره است، اگه میتونی همین حجاب خودمون رو درست کن، اگه میتونی همین دین مردم رو درست کن. من که نمیخوام این کارو بکنم، این کار حضرت، حضرت که برای ما ایرانی ها که ظهور نمیفرماید، حضرت میخواد رو کره زمین عدل و پیاده کنه. خب کاخ سفید باید بشه حسینیه یا نه؟ بله. صلوات خب ورسای فرانسه میشه مهدیه، با کینگ هام انگلیس میشه زینبیه. طراحی کردن؟ بله. ورسای فرانسه چیه؟ مهدیه. بله، این کاخ ملکه انگلیسه، مهدیه با کینگ هام. شوخی نمی کنم، میگفتن اسلام، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، کدوم پیامبریتونه؟ کدوم امامیتونه؟ خب دیدید که شد، حضرت حجت 40 سال حکومت داره، دو تا نایبشو گذاشته بالا سرکار. دیدید شد؟ آقا شما چجوری میخواد برید بیرون مرزا؟ اسرائیل رو مگه کسی میتونه شکست بده؟ تو جنگ 6 روزه مصر و سوریه و اردن همه رو شکست داد. این دفعه رهبری چه وجزی خون براشون؟ گفت 33 روز بود جنگ، 33 روزه، 22 روز شد، شد 8 روز، شد 51 روز، 3 سال پیش، این دفعه شد 2 روز. مگه میشه اسرائیل شکست داد؟ خب شکست دادیم، شد. مگه میشه اینا رو رسید تا ساحل مدیترانه؟ الان رسیدیم به ساحل مدیترانه، شد. آخه یکی از اینا اومد گفتش که این قاسم سلیمانی باید بشه رئیس جمهور. او یکی جوونه وایساد گفت برو بابا، این همین الان رئیس جمهور 10 تا کشور اونجا. شد. از این رو اگر قرار این اتفاق زمان حضرت بیفته، ما که پیرو و حضرتیم باید باور کنیم این مسائل میشه. اما میگیم نه، این حرفا نزنی تا بذارید این چرخ هواپیما به اون بده، ماشین بهمون بده. آقا خودت بساز، مگه تو انرژی هسته‌ای رو تا 20% غنی‌سازی نرسوندید؟ شهید شهریاری نداشتی این کارو کرد؟ مگه تو موشک نساختی؟ مگه تو این مملکت رو 20 سال امن نگه نداشتی؟ تو نمیتونی ماشین بسازی؟ میتونی خودت تیم فوتبالتو مدیریت کنی، برسونی به مسابقات جهانی، میتونی از خارجی کمک نگیری. تکیه کن به اسلام، توکل کن به خدا. از این دو جوانان عزیز، مؤمنین غیور دارالمؤمنین نسیم شهر، آینده انقلاب اسلامی روشنه. از این گردنه‌های دشوار انشالله عبور میکنی. این کشتی نجات به سمت آینده میره. هنر از این کسیه که سوار این کشتی نجات بشه. هر کی در این دریای نفسانیات این پایین غرق شد، خودش ضرر کرده. حجاجی ها بردن، کاری کردن خدا عاشقشون بشه. تو سبک زندگی ما نمیتونیم کاری کنیم خدا عاشقمون بشه، ما رم بخره، مشتریه دیگه. ان الله هشتره. مراقب باش خودتون رو به هر کسی نفروشی. قیمت شما خود خداست، کمتر از خدا به کسی نفروشید خودتون. حرف قرآن، به کمتر از خدا نفروشید، قیمت ندارید، بها دارید. علامه طباطبایی فرمود اسم اعظم خدا بهاست. کپیتالیسم، سرمایه‌داری یعنی چی؟ یعنی هر چی کالا بود قیمت داره. این کالاست قیمت داره، این لیوان کالاست قیمت داره، این دستمال کالاست قیمت داره، همه چی در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. شرف هم کالاست قیمت داره، محبت هم کالاست قیمت داره، علم هم کالاست قیمت داره، غیرت هم کالاست قیمت داره. اما سرمایه‌داری اسلامی میگه چی؟ میگه فقط اشیاء مادی قیمت داره چون کالا هست، اما عزت و فکر و شرف و علم و غیرت و عفت و وکالت و سلامت و طبابت اینا هیچ کدوم کالا نیست، قیمت نداره. پس چی داره؟ بها داره. این قیمت و بها، بها چیه؟ گفتن اسم اعظم خدا. دوباره عرض کردن آقا این مصداقش کیه؟ علامه طباطبایی فرمود مصداقش امام حسین. امام حسین خودش بها داشت، کاری هم که در کربلا کرد بها داشت. اگه ما بتونیم جمعون عزیز اینو بکنیم فرهنگ که مردم قیمت نداشته باشن، بها داشته باشن. میدونید چرا اون میگه که اینا میرن سوریه برای پول؟ چون خودش قیمت داره. نگاه کرده قهرمان فوتبالش یه نیم فصل بازی میکنه اینقدر میلیون تومان میگیره، خودش هم میخواد مثلا زبالا رو بره بذاره بیرون، از مادرش و پدرش کلی میگیره. تو مگه میشه کسی مثلا یه گربه برای رضای خدا موش نمیگیره؟ دیدید از این تعبیرایی که به کار میبرن. بعد میگه مگه ممکنه کسی سرش بذاره زیر تیغ بریده بشه برای پول نرفته باشه؟ چون همه چیزو قیمت دار میبینه دیگه، خودش هم قیمت داره. نمیتونه بفهمه که این بها داره، بهاش خود خداست. این درب به هم یرزقون، میخواد بره در محضر خدا رزق و روزی بکنه، نمیتونه بفهمه اینو. ما باید اینو فرهنگ کنیم جوان. از این روسترتون رو درد بردم. 4 دهه جمهوری اسلامی، این 4 موج نه شرقی نه غربی، سنت مدرنیسم، اصالت خدا، اصالت بشر، اصالت نور، اصالت ظلمات، و در دهه آینده هم اصالت هوا یا اصالت الله در قلب ما، الله حکومت میکنه یا هوای نفسمون. این 5 تا دهه رو 4 تاشو گذروندیم، دهه پیش رو هم داریم. نسبت به دهه آینده خوشبینیم، چون این حرکت صاحب داره خود حضرت. اما ما میمونیم که نسبت خودمون رو باش تعریف کنیم. این تعریف اینجوریه: خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. این مردم عزیز نسیم شهر رو هنگام ظهور حضرت چشمشون رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان. زمین سازی برای ظهور پرسنگلاخ و دشواره، تو این مسیر شهادت رو نصیب ما بگردان. منت بگذار هنگام اقامه اون نماز پیروزی در قدس شریف پشت سر آقا این مردم عزیز حضور داشته باشند. مردم نسیم شهر انسانهای عظیم و شریف و عاشورایی هستند. خدایا اینا رو کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا منت بر ما بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه آقا رو بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آل صلوات.